اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار، روحانیت حاضر در جلسه. پیشاپیش تبریک عرض میکنم میلاد مسعود آقا امام محمد باقر رو خدمت شما عزیزان. خب با توجه به اینکه وقت گذشته و ما بنامون بر این بوده که اگر ساعتی اعلام میشه رأس ساعت برنامه شروع بشه، من عذرخواهی میکنم به نوبه خودم، یه خورده هماهنگیش ظاهرا طول کشیده بوده. خب موضوعی که در خدمتون هستیم با عنوان یمانی دروغین یک مورد خاص است از یک جریان، وگرنه فرد به ذات خودش ارزش این رو نداره که آدم بخواد وقتی شما بزرگواران رو بگیره تشریف بیارید اینجا بنشینید که خود در مورد یک فردی که مثلا ادعای کرده که یمانی هست، از اسم جلسه هم مشخص یمانی دروغینه، وقت شما عزیزان گرفته بشه. منتها خب یک نکاتی درش نهفته است. ببینید، ما همونطور که در جلسات قبلی، این که میگم جلسات قبلی از 2 سال 3 سال پیش عرض کردیم خدمت شما بزرگواران، خداوند متعال اونطور که از آیات قرآن برمیاد 4 آزمون از هر قومی که بخواد به حکومت ولی معصوم برسه میگیره. خب این 4 آزمون خودش سرفصله و میتونه ریز بشه تو نکات ریزتری: آزمون اقتصادی، آزمون جهاد، آزمون حکمیت و آزمون فتنه مذهبی و آزمون به قول افراد مستجاب الدعوه یک بخش دیگری از این آزمون هست. این مد نظر شما بزرگواران باشه. ما معتقدیم که در آخر الزمان این فتنه چهارمی خیلی بیشتر میشه، زیاد میشه. نه که فتنه های دیگه نباشن، نه، همین الان میبینید بحران اقتصادی دنیا رو گرفته، جنگ دنیا رو گرفته. این به اون معنی نیستش که اصلا اونها کنسل بشه، اما این شکل خاصی به خودش میگیره. اصلا تراکم مدعیان خواهیم داشت، تراکم مدعیان. مؤسسه پیو که یک مؤسسه ظاهرا نظرسنجی بی طرف هست، یعنی نسبت به گالوب، یک نظرسنجی رو انجام داد از سال 2006 به بعد که در حوزه منجیگرایی بود. مستحضر هستید که از سال 2000 به بعد ما یک جریان جدی منجیگرایی در دنیا را افتاد. قبلا هم عرض کردم مثلا شما اگر اون سی دی دانشگاه علامه طباطبایی رو نگاه کرده باشید، تو اونجا گفتیم سال 88 داشته بنا کنم 4 سال پیش جا عرض کردیم که اینها از سال 2000 اومدن حتی بحث منجیگرایی رو خیلی جدی کردن و حتی یک نخاله‌ای مثل جورج بوش رو به عنوان منجی علم کردن که ببینید به سرزمین‌های مسیحی نشین حمله شده و جورج بوش منجیه. تو فیلم اسکندر کاراکتر و هنرپیشه‌ای که اون برای اسکندر انتخاب شد آمدانه چهره شبیه به چهره جورج بوش داشت. تو این رو در ذهن بکاره که این فرد منجیه و این فردی که میتونه در مقابل ایران بایسته. یک سر این جریان بلا شک کشورهای اسلامی علل خصوص ایرانه. اگر این فتنه منجیگرایی در ایران اونطور که تو کشورهای دیگه اتفاق نیفتاده، تا الان اتفاق افتاده اونجا اتفاق نیفتاده، این به دلایل مختلفی داره. یکیش توجیه بودن مردمه، دیگری اینکه مرجعیت شیعی اینجا قویه، یعنی اجازه انحراف رو نمیده، و اینکه مورد سوم که دستگاه‌های امنیتی ما قوی‌اند، یعنی در نطفه چنین حرکت‌هایی رو تشخیص میدن و برخورد باشون صورت میگیره. و این به این معنی نیستش میگه ما تو ایران خودمون نداشتیم، نه، تو همین ایران خیلی از این مسائل بوده. من یه روز زندان اوین رفته بودم سخنرانی کنم، این مسئول فرهنگی که اونجا تشریف داشت تو بند مالی ما بودیم، گفت ما اینجا یه قسمتی داریم بخش خدا پیغمبراست، اینا مثل که دای خدا پیغمبری کردن. گفت با هم دعواشون هم میشه، تازه مثلا این پیغمبر من فرستادم یا او فرستاده، دعوای اینجوری. منتها جریانات جدی، ببین یه موقعی هست یه خلوچلی یه ور پیدا میشه میگه من امام زمانم، او رو ولش کن، خب من یمانی هم من نمیدونم که. اما یه موقعی هست این جریان سازماندهی شده است، اون موقع ضربه میزنه، یعنی واقعا فشار میاره به اون جامعه. اینها جو منجیگرایی رو همینطور بر تبلش کوبیدن، یعنی فیلمایی که تو از 2000 به بعد ساخته شد شما میبینید عمدتاً فیلمایی که جایزه بگیر بوده، نه که همشا، قاطبشون عرضه میکنم، اغلب اینطور میتونیم بگیم اکثرا اینها فیلمای آخرالزمانی بوده، انیمیشن ها آخرالزمانی، یعنی یه چیزی رو اینا تشخیص دادن، یک مسئله رو متوجه شدن از ما زودتر. مرحوم آیت الله عراقی میفرمودن که غرب از ما زودتر به بحث منجیگرایی رو شروع میکنه و همین طور هم شد. یعنی ما متاسفانه یک جاهایی، ما انقلابم خودم انقلاب منجیگرایانه است، یعنی برای رسیدن به جامعه مهدوی این انقلاب رو انجام دادیم. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهم. منتها این طرف جریان ما کمکارتر بودیم به لحاظ معرفی منجی رو میپذیریم و نهادهای مرتبط و خود من و شما هر کدوممون، من این کار از دستم برمیاد، شما کار از دستت برمیاد سی دی رایت کنه، اون یکی کار از دستش برمیاد نمیدونم وبلاگ تاسیس بکنه، هر کسی یه کاری از دستش برمیاد. باید بیایم جلون، اجازه ندیم این انحرافات بیاد، مردمون رو بشناسونیم و باید بحث مهدویت رو نه فقط به جامعه خودمون بلکه ما علم داریم به کل دنیا بریم بشناسونیم. من نظرسنجی که سال 2006 در بین مسیحیای ایالات متحده انجام شده، میدونید ایالات متحده یک کشوریه که ریشه های منجیگرایانه داره، یعنی از ابتدای تاسیس که این یهودیای در واقع مسیحی نما به ایالات متحده به امریکا کوچ کردن و در اونجا در 1776 انقلاب به وجود آوردن، کشوری تأسیس کردن، پیوریتن ها در واقع اینطور میتونیم بگیم، اینها نگاه منجیگرایانه داشتن. الان نزدیک 25% جامعه امریکایی رو ایونجلیست ها تشکیل میده. ایونجلیست ها قرص و دارو تو زیر زمین خونه هاشون و تفنگ و نمیدونم مواد غذایی ذخیره کردن برای ظهور، یعنی خیلی جدی هم تو مسئله ظهور. یه بحث ایونجلیست بحث جداییه. میخوام خدمتتون عرض بکنم یک نظرسنجی انجام شد، عرض کردم سال 2006، من نتایج نظرسنجی رو خدمتتون میگم، بعد نظرسنجی سال 2010 رو عرض میکنم، بعد نظرسنجی سال 2012، شما خودتون قضاوت کنید ببینید نتایج آماری چقدر تغییر کرده تو چند سال، از 2006 تا 2012 تو 6 سال. سوالی که از اینا پرسیده میشه، Do you believe in the second coming of Jesus Christ؟ آیا شما قبول دارید بازگشت دوباره مسیح رو، آمدن دوباره مسیح رو؟ خب یک بار حضرت مسیح اومده به صلیب کشیدنش، سه روز مرده، بعد سه روز زنده شده، رفته دوباره قرار برگرده. 79% میگن بله، 17% میگن نه و 4% هم ریفیوز، مردوده، یعنی یا درست جواب نداده، بالاخره تو نتایج آماری پیش میاد. در سوال دوم میگه Do you believe that Jesus will return to the earth in your lifetime؟ آیا قبول دارید که مسیح تو زمان زندگی شما باز خواهد گشت؟ این خیلی مهمه ها. 20% مسیحیای امریکا گفتن بله. یعنی 1/5 مسیحیای امریکا قائل بر این بودن که در طول عمر خودشون حضرت مسیح رو خواهند دید و ظهور رو خواهند دید، ظهور مسیح رو. 39% گفتن نخیر، 14% گفتن من نمیدونم، 21% گفتن نخیر اعتقاد ندارم، اصلا به این مسئله اعتقاد ندارم که حضرت مسیح میخواد دومین بار برگرده، 6% هم رد بوده نظریات. 33% مسیحی‌ها گفتن که زمان بازگشت مسیح تو انجیل دقیقا مشخص شده، یعنی اگر کسی تسلط بر انجیل داشته باشه میتونه چیکار بکنه؟ بفهمه دقیقا چه روزی چه ساعتی خواهد اومد، در حالی که ما در انجیل داریم که از آن روز و از آن ساعت جز پدر هیچ کس خبر ندارد. اینا تفاسیر جدید از انجیل رو کرده، اینا نیو انجیلی بودن، ایو انجیل، اینا نیو انجیلی بودن، اینا برداشت جدید تعویل کردن انجیل، گفتن نخه میشد برداشت کرد، کی گفته نمیشه؟ در سوال چهارم از اینها پرسیده شد که آیا معتقدن که اوضاع جهانی قبل از بازگشت مسیح بدتر خواهد شد؟ یعنی اوضاع به هم میریزه؟ ملعت ظلمن و جورا دنیا؟ که 34% گفتن بله به هم میریزه، 37% گفتن اوضاع جهان رو نمیدونیم چطور میشه و برامون غیر قابل پیشبینیه. در سوال پنجم، در سوال بعدی که فکرم پنجم میشه، بله، ازشون پرسیدن که آیا شما میتونید تأثیر داشته باشید در بازگشت مسیح؟ یعنی شما این نوعی اثری دارید یا نه، تایم مشخص شده است و هر کاری میخواد بکنی بکنم سر وقتش میاد. پاسخی که داده میشه اینه، 50% آمریکایی‌ها میگن نمیتونن تأثیر داشته باشن، 23% میگن میتونن تأثیر داشته باشن، 21% میگن من اصلا اعتقادی به این مسئله ندارم. اینا که میگه 21% اعتقاد ندارم، دیگه سال اوله، سال اول وقتی شده که آیا قبول دارید که برمیگرده، اونا چون اونو قبول ندارن دیگه از این سوالات دوم تا پنجم دیگه خارجن، یعنی چه گفتن اصلا قبول نداریم مطلب رو. پس 23% گفتن آره، 50% هم گفتن نه. همین نظرسنجی با یه خورده تغییر سال 2010 انجام میشه، 4 سال بعد، اون 2006-2010 چه روزگاری رو گذرونده؟ 2007 که قرار بوده نظم نوین جهانشون رو اعلام بکنن شکست خورده، 2006 قرار لبنان حمله شده. بعد خدمت شما عرض بکنم که کار پیش رفته، اوضاع به هم ریخته بوده، امریکا توی عراق و افغانستان گیر کرده بوده و مسائل از این دست. در ایران یک دولتی سر کار اومده بوده اون موقع که ضدیت با اسرائیل داشته. اینها رو وقتی کنار هم دیگه میچینیم میبینیم یک سری تغییرات به وجود میاد، علل خصوص کاری که خود غرب کرد، همین فیلمایی که ساختن، همین مستندایی که درست کردن، آی 2012 دنیا میخواد تموم بشه، نمیدونم این داستانا. من نتیجه این از سنجام خدمتتون عرض میکنم. سوال اینه، آیا معتقدید که مسیح در طی 40 سال آینده به زمین باز خواهد گشت؟ در این نظرسنجی 27% مسیحیان آمریکا، همونایی که دفعه قبل ازشون سوال شده، میگن حتما این اتفاق در 40 سال خواهد افتاد. و جالب اینجاست که 21% دیگه میگن به احتمال زیاد این اتفاق در این 40 سال خواهد افتاد. جمع بزنید این دو تا رو میشه 48%. قبلا چند درصد بود؟ 20%. 20% اومده رو 48%. بیش از 2 برابر، 2.5 برابر شده. ده درصد هم گفتن که اصلا اعتقاد ندارن که او به تو این مدت به زمین باز خواهد گشت. بیست و هشت درصد هم گفتن احتمالا تو 40 سال به زمین باز نخواهد گشت. یعنی 27% قطعا، 21% احتمال زیاد، 28% گفتن تو این 40 سال احتمالاً بر نمیگرده، 10% گفتن اصلا من مطمئنم تو این 10 سال مثلا تو این 40 سال باز نخواهد بشه. کار پیش میره. من برمیگردم به سال 2006 دوباره. یعنی 2006-2010 امریکایی‌ها رو گفتم، اینو میرم تو قاره آفریقا. 2006 مؤسسه پیو نظرسنجی کرده، تو این نظرسنجی بین دو جامعه مسیحی و مسلمان آفریقا صورت گرفته. جالب اینجا بوده، ببین تو آفریقا نتایج چطور بوده. در هر کشور با نمونه‌های کافی نیمی از مسیحیان معتقدند که بازگشت دوباره مسیح در طول حیاتشان خواهد بود. یعنی تو آفریقا میل منجی خواهی چی بوده؟ بیشتر بودن. 2006 اینا اینجوری بودن، زمانی که 20% آمریکایی‌ها بودن. جالب اینجاست، به عنوان مثال کشور کنگو، مسیحی کنگو، مسیحیاشون، جمهوری کنگو 70% گفته بودن تو دوران زندگی خودم برمیگرده. همچنین حداقل نیمی از مسلمانان در بین 10 کشور از 15 کشور با جمعیت مسلمان کافی جهت آنالیز داده‌ها معتقدند که دوران طلایی حکومت اسلامی در دوره زندگیشان دوباره ساخته خواهد شد. مثلا این عقیده در موزامبیک 70% بین مردم رایجه. در بین 12 کشور از 15 کشور مورد مطالعه حدود 60% مردم در افریقا به بازگشت مهدی آغاز کننده آخرین دوره پیش از قیامت و احیا کننده دوران اسلامی معتقد بودند. من این نظرسنجی که بین مسلمان‌ها شده بوده براتون تونتون چند تا از کشورها رو میخونم، حالا یه مقدار رو سوام کنم. کامرون 58% گفتن بله، 29% گفتن نه، ما بقیه هم رد بوده، ریفیوز شده. چاد 72%، خیلی بالاسا که تو دوران عمر خودت 70% یه جامعه بگن حتما مهدی رو میبینیم. 26% گفتن نه. کنگو 62% گفتن آره، 12% گفتن نه. جیبوتی یعنی بگو کجا هست به قولی بند خوده، 74% گفتن بله، 13% گفتن نه. اتیوپی 73% گفتن بله، 20% گفتن نه. غنا 64-19، گینه بیساو 67-24، کنیا 71-23، لیبریا 66-11، اولی قبول اولی یه سه دومی نوه. مالی 44-26، موزامبیک 63-24، نیجریه 71-13، سنگال 40-31، تانزانیا 43-22، اوگاندا 62-23. یعنی یک معنی خیلی واضح داره، بحث منجیگرایی خیلی جدی بین مردم دنیا جا افتاده، حالا خواه تو آمریکا باشه خواه توی افریقا باشه. سال 2011 و 2012 با 38,000 مصاحبه مؤسسه پیو یک نظرسنجی رو انجام میده و من فقط چون فرصت نداریم خود بحث یمانی دروغین وقت گیره، من سریع سراغ اصل بحث میرم. آیا معتقدید که مسیح در دوران عمر شما باز خواهد گشت؟ تو کشورها، توی کشوری هم مسیحی داشتن هم مسلمان، اونایی که از مسیحیاشون فقط پرسیدن، مثلا کما رو میگم، قزاقستان 6% مسیحی رو گفتن برمیگرده، خیلی کمه. بوسنی 11%، اندونزی پر جمعیت ترین کشور مسلمان در دنیا 8% مسیحیاشون، چون مسلمانشون زیاده مسیحیشون کمه. حالا ببینیم توی مسلمان‌ها یا اندونزی آمارش بالاست یا نه، میخوام یه نتیجه بگیریم ازش. بنگلادش 14%، اردن 28% مسیحیای اردن. اما اونایی که بالا بوده، ترکیه مسیحی‌ها 65% گفتن ما دور عمر خودمون خواهیم دید ظهور مسیح. مالزی 54%، تایلند 51% مسیحیاشون، پاکستان 55%، تونس 67%، عراق 64%. یعنی تونس و عراق خیلی آمارشون بالاست و ترکیه، کشورهایی که در خاورمیانه درگیر یه سری مسائلن. جالبه، یعنی اثر مستقیم داره این مسائل. لبنان 52%. همین سوال از مسلمان ها شده، منتها به جای مسیح گفتن مهدی. کشورها همون کشورهاست. بوسنی 14%. دیدید مسیحیاشون هم کم بود، مسلماناشم چی بود؟ کم بود. حالا باید بررسی کنیم ببینیم تو بوسنی چه اتفاقه. یعنی اصلا بحث مهدویت و منجیگران اونجا بحث نمیشه. جریان چیه؟ تو کتابای درسیشون نیست. مبلغینشون نمیگن. ترکیه 68%. خیلی ها 68، نزدیک 70% مردم مسلمان ترکیه میگن تو دوران عمر خود ما مهدی رو خواهیم دید. که غالب این جمعیت سنی هستن. و مهدی شیعه سنی نداره که، هم شیعه هم سنی قائل به بازگشت حضرت مسیح از اولاد امیرالمومنین حضرت زهرا هستن. ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان 22 17 13. قشنگ میفهمین این استانا زیر نظر شوروی بودن و اینا به قولی کمونیست بودن، هنوز اصلا اوضاع دینیشون درست نشده، دین رو درست حسابی نمیشناسن. یکی از این اقلیتایی که در تاجیکستان زندگی میکرد و ایشون مسلمان شده بود، تاجیکستان 39% شیعه شده بود، اومده بود به من گفت کار کنید اونجا، ما اصلا دین نداریم اونجا، هر کی بهتر کار بکنه زودتر نتیجه میگیره. متاسفانه وهابیا از ما خیلی سریعتر ورود پیدا کردن. اندونزی 23%، نسبت مسیحیاشون خیلی زیاده، یعنی 1/4، کم نیست تا 1/4 یک جامعه معتقد باشن که در دوران عمر خود اون اتفاق خواهد افتاد. متاسفانه از ایران نظرسنجی انجام ندادن. بنگلادش 29%، اینها داشته باشید. عراق 72%، مورد بسیار بالایی. افغانستان 83%. 83% افغانی ها قائل بر اینن که حضرت مهدی رو در دوران عمر خودشون خواهند دید. تونس 67%، لبنان 56%. از این چه نتیجه میشه گرفت؟ هرچه اوضاع شلم شورباتر، اعتقاد به بازگشت منجی بیشتر. یا میفهمی نداری یا خدا میفهماندت که نداری. به خاطر هم تو آخر زمان جنگ زیاد میشه، کشت و کشتار زیاد میشه، زلزله زیاد میشه، بیماری ها زیاد میشه، مرگ و میر، مرگ سفید، مرگ سرخ، مثال های مختلفی زدن. خب من حواسمون جمع باشه. جالب اینجاست، تو همین کشورهایی که ما بیشترین آمار رو داریم، سوء استفاده از منجی بیشتر آمار داره. یعنی در عراق و افغانستان، علل خصوص عراق. چرا؟ چون طبق روایات موثق ما پایتخت حضرت مهدی کوفه است. یعنی عراق محل حکومت، مرکز حکومت جهانی از صاحب زمان کوفه است. عراق، مسجد سهله محل زندگی خانواده شونه، مسجد کوفه مقر حکومتیه، دارالحکومه است. به همین سبب اینجا بیشتر از همه کار میکنن. ببین یک دلیل اصلی اینه که ما مردم مهدی میخوان، امام زمان میخوان، پس بازار اصلشو میخوان، پس بازار بدلی چی میشه؟ تقاضا زیاده، عرضه بدلی میره بالا. یه موقعی هم هست نه، اون دشمنی که اونجا لونه کرده نگران اینجاست، اصلا توی نگاه‌های آخر الزمانی اومده عراقو گرفته. من فیلماشو قبلا براتون پخش کردم.
رسول میگه چشم از این منطقه بر ندارید، طبق پیشگویی‌های آخرالزمانی دجال از اینجا ظهور خواهد کرد. امام زمان ما میگه ملعون، امام زمان ما میگه آنتی کرایست. و همین جریان الان دامن زدن، ان شاءالله سخنرانیمون هم می‌ذاریم، نقد و بررسیش هم می‌ذاریم، که اصلا الان تو شبکه فاکس نیوز رسما دارن میان برنامه می‌ذارن، برنامه زنده که اثبات کنه امام زمان آنتی کرایست مسیحیاست. چرا؟ چون می‌ترسن. اینا احتمالی احساس‌هایی کردن. یه چیزی بهتون بگم همینجوری این مسئله رو حل بکنم. ببین سال من یه سخنرانی از آیت الله قزوینی که توی حوزه معرفی تشیعشون زیاد طولایی داره، سال 85 یک سخنرانی من ازشون دیدم در مورد یک کلاس خصوصی نمیدونم که طلاب حضور دارن در مورد وهابیتشون دارن بحث میکنن. اونجا ایشون بحث ظهور صغرا و ظهور کبرا رو مطرح میکنن، منتها او یه بحث ایشون فرمودن که بعضی هم اینو مرتبط کردن گفتن نمیدونم آی مکارم گفته بود و این بحثا ربطی نداره. الان یه عده اومدن یه سوء استفاده دیگه کردن. خب ببینید اون ظهور صغرا که ایشون میگه همینه، میگه ببین دل مردم میفته، نه اینکه نه یه عده خاصی با اون زمان در ارتباطن شما دیگه بری با اونا ارتباط بگیری، یعنی ارکان رابعی شکل بگیره، رکن رابعی باشه، تو بگی آقا حتما امام زمان میبینه. نائب عام نیست، نائب چیه؟ خاصه. مراجع نائب عام من هیچ کدومم نمیتونم بگن که بیان ادعا کنم من رفتم امام زمان دیدم سلام علیک داشتم به گفته، نه اینجوری نداری. کسایی هم که بحث دیدارشون مطرح بوده مثلا حاشیه کتابی نوشته بوده بعد از رحلتش اومدن حاشیه کتاب خوندن، نه عجب نکته داره، اینجوری بوده، کسی ادعا نکرده. منظور اینه که ادعا صورت بگیرین بده و جدی باید در مقابلش ایستاد. همین حسی که بابا یکی بهت کمکمون کنه دیگه، بابا همه ایدئولوژی ها که خود به بنبست دیگه، یکی نمیخواد بیاد دست ما رو بگیره. خدا پکون کسی که میگفتی تموم شد. عینا کو عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، همین عینا گفتن. آدمی که یه چیزیشو گم میکنه میگه آ گوشی من کو، موبایلم کو، خودکارم کو، سویچ ماشینم کو، چون نیاز بهش پیدا میکنه. تو آخرالزمان تمام ایدئولوژی ها میان و نمیتونن بشریت رو سازمان بدن اون تو جهانی، میشکنن. بعد میبینی شیطنت های صورت میگیره برای اینکه یه وقت برای این امام زمان آماده نشیم، امام زمان رو امام وحشت نشون میده برای مسیحی ها، بیاد قتل عام میکنه. من توی سخنرانی که با همین مجموعه برگزار کردیم توی مدرسه پاستور اونجا عرض کردم، ببینید امام حسین یزید زمان داره، عمر سعد زمانش هست، ابن زیاد زمانش هست، امام حسین جنگو شروع کرد؟ امیرالمومنین یک دونه از جنگا رو خودشون شروع کردن؟ هرچند جهاد ابتدایی در دستان ولی معصوم امام زمان خودش میتونه تشخیص بده، اما این خاندان شروع کننده جنگ بگید نیستن. امام زمان هم بیاید، امام همه ماست، حتی امام همه آمریکایی‌ها، اونا نفهمیدن. حضرت میاد اول دعوت میکنه، نمیفهمن جنگم اونا شروع میکنن، بعد یه حال اساسی هم بهشون میده. متوجه شد چی شد؟ اونا جنگو شروع میکنن، اما حالا که جنگ بیا وسط تو بهت بگم، اینه جنگ صفین دیگه، اینه جنگ جمل، اینه جنگ نهروان. امیرالمومنین سه مرتبه قاصد فرستاد که آقا بیاید کوتاه، بیاید جنگ بکنید، همتون تار و ماریدا. قبول نکردن، تیراندازی میکردن، طرف مثل جوجه تیغی میشد، سینش تیر میشد، تیر میخورد از رو اسب میافتاد پایین، یا اگه پیاده داشت میرفت میخورد زمین، که تو همین سریال امام علی نشون داد. نه این به این معنی نیستش که امام زمان بیاد با این سینوسا دوست باشه. بعضی واقعا من نمیدونم اینها چی فکر میکنن، خدا وکیلی باز آخه یه بند خدای باز دوباره شروع کرده و کات کردن همین سنت و آقایفی پور امام زمان بیاید با صهیونیست ها دست میدن. پدر بیاماز مرغ پخته نرفو بگی خندش میگیره. ما این که بابای صهیونیست ها در آوردیم که نه. عرض من اینه، امامت شما برید نگاه کنید تو قرآن میگه ان ربکم الرحمن، امامت برخ ما فکر میکنید در باب رحیمیت، نه خیر، امامت در باب رحمانیت خداست. امام همه است، منتهی بیشورا نمیفهمن امامشونه، همونطور که کوفیه های بیشعور نفهمیدن امام زمان رو، همونطور که مسلمانان صدر اسلام شعور نداشتن علی را نفهمیدند. آیا واسطه فیض الهی بود یا نبود؟ بله. به من بگید مگر ما اعتقاد نداریم پرونده همه شب قدر میره زیر دست امام مبارک امام زمان، روزی اون فردم امضا میشه؟ روزی شم رو کی نوشته واسش؟ ما همه مردم دنیا میفهمن امام میخوان و همه یدخلون فی دین الله افواجا. وقتی حضرت مهاجه میکنه، وقتی شروع میکنه مناظره کردن، بعضیا چهره حضرت رو نگاه میکنن، دلبری براشون میکنه به صوت حجازی قرآن مهدی، شروع میکنه قرآن خوندن، قش میکنن ملت. میگفتن عبدالباسط به قرآن خوندنش چند صد نفر رو مسلمون کرده بود. عبدالباسط کیلو چنده؟ اما یه عده هستن اونها با این که دعوت میشوند به خیر، اما تنشان یا علی، اونا چیزی جز شمشیر حالیشون بگید نمیشه. این همین سلفی های که تو سوریه ریختن، شما این میتونین آدمشون کنید؟ بیا بیا مثلا با هم مذاکره، من نمیگم الان اسلامی، بیا مذاکره کنی، بیا حرف بزنیم چی میگی، فقط بکشم برم بهش. پس استفاده از همین جریانات. نکته دیگه، اینا دارن اینجوری خراب میکنن. الان 2.5 میلیارد مسیحی تو دنیا رو میخوان بگن امام زمان مهدی آنتی کرایسته. چیکار کردیم با جمهوری اسلامی؟ چیکار کردی برای اینکه این جلوی این مطلبو بگیری؟ چند تا برنامه ساخت پرستیوی؟ چند تا برنامه ساخت؟ حالا الان نمیخوام بگم برای عربا درست کنی. چند تا مستند درست کردی؟ خب من که حرف میزنم به 60 جا گیر میدی. خب بسم الله ما حرف میزنم، بیا یکی به درست کنه دیگه. جوئل ریچاردسون میگه من 350 تا کلیسای تبشیری در ایران با من در ارتباطن. بنیانگذار همین اندیشه که مسیح حضرت مهدی دجاله. میگه من میخوام اول مسلمان، جوانان مسلمان ایرانی را مسیحی کنم، و نه یک مسیحی عادی، مسیحی که معتقد است مسیح دجال است. خدا لعنت خدا بر هر کسی که بخواد من بکنه. اما خدا بکشیری هی گفتیم کسی جدی نگرفت. 4 سال پیش همین مردک احمد الحسن الیمانی خطرشو من گوشزد کردم، گفتن نه آقا اینا نیست اینا فلان. مشهد سخنرانی داشتم، گفتم این مرتیکه یمانی بعد جلسه دو تا جوان اومدن کاملا چهره مذهبی، آقا چرا به امام احمد الحسن الیمانی چرا درمان چرا پیشگیری نکنیم؟ اون موقعی که من داشتم به اینا ضربه میزدم، اونا فهمیده بودن وقتی کلیپ برام گذاشتن تو یوتیوب و فلان، منو دعوت کرد که بیا به امام احمد الحسن الیمانی ایمان بیار. تو حیفی، تو داری ضد ما کار میکنی، تو ایران حرفت گوش میدن. مورد دیگه یه خدمتون عرض بکنم اینه که عزیزان سوء استفاده میکنه از محبت مردم به امام زمان. ببین مردم امام زمان رو دوست دارن، چون عاشق امام زمانن میخوان به یمانی امام زمان چیکار بکنن؟ کمک کنن. تو تعیین مصداق چیکار میکنن؟ قاطی میکنن. اینا اولئک هم الخاسرون. آخ چه بدبختاین اینا. او وهابیه به خودش بم میبنده، منفجر میکنه، یعنی میان بغل پیغمبر. بدبخت تو دیواره. کجا میره؟ ابن ملجم میگن رفت کنار خونه کعبه، عهد بست که جامعه اسلامی رو نجات بده. تو دعای ندبه به ابن ملجم میگیم چی؟ اشغل اشغل آخرین. یعنی چی؟ یعنی توی امت آخر الزمان از این بدتر وجود نداریم. صفت تفضیلی داره. یکی از علما میگفت ما نمیدونیم اوزام خوبه یا بده، نباید خیلی قره بشیم به خودمون، اما مطمئنیم بدترین بدترین ها نیستیم، چون اون مقامش یه نفر رفته گرفته قبلا. نکته یه ها حواسمون باشه. و تو مسئولی، تو مسئولی، تو مسئولی، شما همه تون مسئولید، من مسئولم، کلنا مسئول هستم، همه اون مسئولیم. بغل دستی تو دانشگاه، تو مدرسه، این جریان نیست، این سیدیو دیدی؟ این جزوه رو خوندی؟ بچه 4 ابتدایی تو یکی از تو استان سمنان میگم برنامه داشتم، معلمه اومده میگه اینا توی کیف یکی از بچه‌ها پیدا کردن، بچه دختر، بچه 4 ابتدایی. من چشم سار حقیقت نمیدونم چی بود، نگاه کردم آموزه‌های بهائیت، به بچه 4 ابتدایی داده بودن 10 تا ببر بده به هم کلاسیات. اندازه بچه 4 ابتدایی هم نیستی؟ امام زمان، امام زمان. چیکار کردی آقا؟ چی بعضی میگن چی کار کنم؟ آخ من اعصابم خورد میشه، خودمو نگران میدارم. خداشو این آبو بریز تو دسته، چی میشه آقا؟ میمونه لو انگشتا میره، اصلا بذاریش تو این لیوان بری هفته دیگه ببینه بخار شده رفته. آب که یه جا گیر نمیکنه که.
تو اگر احساس کردی بخوای رونده بشی تو این جریان، خودت راه تو پیدا میکنی، میری بلدی سایت بزنی میری سایت میزنی، بلدی سخنرانی کنی میری سخنرانی، بلدی مستند بسازی میری مستند، بلدی نمیدونم چه میدونم هر کاری که دستت برمیاد، ولو یه نخود بندازی تو ایناش و از این طرف بصیرتتون رو برید بالا. مثل بدبختای بیچاره که تو تعیین مصداق اشتباه میکنن، خودشون ضربه میزنن به مهدویت. روایت داریم از شیعیان ما افرادی ظهور را با لو دادن تشکیلات شیعه عقب انداختند، ظهور را عقب انداختند. تو زمان آقای امام محمد باقر امام کاظم علیه السلام چیکار میکردن؟ میومدن آقا شیعیان را نفوذ میدادن توی دربار خلافت، مثلا اونم ظاهر سازی میکرد دیگه، تقیه میکرد، بعد نشستن یه جا. آدمه که ضعف شخصیتی دارن میخوان بگم یه چیز میخوام بهت بگم فلانی میشناسی؟ آی خدا لعنتش خوش نده، ببین خودی نفوذی ماست آقا بی خیال، این خیلی همینه دلیل برات بیارم بگو. فلانی دیدی افتاد زندان، دو روز بعد آزاد شد، از شیعیان بود، امام صادق برش پیغام فرستاد گوازش. راست میگه، من گفتم اینو اعدامش میکنم، نه خود گندگی کنه. همین الانش هم هستا، اینقدر که ما ضربه خوردیم از خودی‌ها، ما خارجی‌ها نخوردیم. اصلا من اعتقاد دارم چیزی محرمانه تو جمهوری اسلامی اصلا وجود نداره. محرمانه یعنی یه هفته خبره، یه هفته. همین قبل این جلسه خدا وکیلی یکی از بچه‌ها یه دوره بوده یه شهر دیگه، یک سخنران معروف تو جمع 20 نفری توی محل اسکانش داشته برای اینا صحبت می‌کرده. ایشون ظرف فرموده بودن، آورد برای منم گذاشت، یعنی از قم اومد تهران. او بنده خودم دونه دونه این کاندیدای انتخاباتی رو شسته بود انداخته رو بعد. مثلا فکر می‌کردن نماز محرمانه است مطلبش. به خواب شبش هم نمی‌دونه رایفی بشنوین. به فاصله چند؟ یه روز. یه روز یا دو روز. بس نمیشه؟ خب باشه. خب این حواسمون باشه. القصه این که بحث اوضاع عراق بیریخته، من ویژه میخوام روی عراق صحبت بکنم. یکی دیدید آمار نگاه مهدویشون 70% بود. خب نکته دیگه اینه که خود عراق به خاطر جایگاهی که توی این منطقه داره و توی مسئله ظهور داره خیلی ویژه تر باید دیدش. توی عراق جریانهای مختلفی تو عصر معاصر ادعاهای گوناگون مهدویت کردن. خوب گوش کنید، جریان سلوکیه، اینا کسایی بودن که تو درس شهید صدر حضور داشتن، بعضا از رؤوس جریان دروس خدا بیامرز شهید صدر بودن، حازم سعدی، آید الصدری، عمار الصدری، اینا قائل بر این شدن که روح شهید صدر تناسخ میکنه در خود همین افراد. یک جریانی را انداختن و یه دکون دستگاهی درست کردن، یعنی پادرس بوده ها، پادرس بوده، روحانی بود. جریان بعدی حرکت المنتظرون، حرکت منتظران، اینا هم باز از شاگردای شهید صدر بودن. ببین چی شده، زمان صدام، شهید صدر شدیدن داره سرکوب میشه بیتش، یعنی اینا رو که نگاه میکنی میفهمی چی به چیه. اینا در زمان حیات خود شهید صدر اعلام مهدویت کردن، اینا خیلی دیگه کارشون درست بوده. حرکت جند المولا به مرجعیت محمد باقر صدر میگفتن این تجلی امام زمان در اوست، یعنی تو خودش نگاه میکرد، به خودش نگاه میکرد، تو امام زمانی، امام زمان در تو تجلی کرد، خودت خبر نداری. مرحوم صدر میگفت بابا من نیستم. میگفت نه تو هستی، خودت نمیفهمی. ایستاد در مقابلشون، نفیشون کرد، دورشون کرد، تردشون کرد، فتوا داد. میگفتن نه تو این منباب محبت امام زمانیته، این کارو داری میکنی. جریان این خیلی مشکل زا بود. شیخ حیدر المنشداوی این میگفت من قحطانی موعودم، بعدش گفت من یمانی موعودم، یعنی همین منصبی رو که الان این احمد الحسن، البته دیگه احمد الاسماعیل خب این اومده گفته قبلا توسط خوبه بدون رفیق همینم هم بوده، یعنی اینا با هم دیگه توی بغداد، از بغداد میرن نجف با درس شهید صدر میشینن، یعنی تحریزی بود. الان به تو میگم اینا توی دستگاه استخبارات عراق، صدام تو حزب بعث اینا عضو شده بودن، یک طرح بر صدام بود در بعد از جریان انتفاضه معروف شیعیان که به خاک و خون کشیدن تو جلسه نمیدونم شجره ملعونه بود، امام حسینی بود، چی بود اونجا، امام حسینی بود فکر کنم اونجا گفتم عکسش هم نشون دادم
اینا این فرد خود حیدر المنشداوی در زمان حیات مرجع صدر اومد چیکار کرد؟ این اعلام غیر علنی کرد، یعنی با رؤوس ارتباط گرفت، اما بعد از خود مرحوم صدر علنی کرد. جریان بعدی جریان فاضل عبدالحسین المرسومی، این جریان هنوز هم ادامه داره، یعنی جریان که تا الان اسپردم از من رفتن، اما این هنوز هم یه تعداد افراد داره. این ادعا کرد که من امام ربانیم. یک فردی تو همین سمنان ادعا کرده بود که من سور اسرافیلم. گفتم لاغل بگو اسرافیلم سورش یعنی شیپورش چی میشه اینانه بود. جریان بعدی جریان مختار بود، حبیب الله ابو علی مختار تو بغداد ادعای مهدویت کرد. پدرش جنگیر بود، دعانویس بود، رمال بود، فالگیر بود، دکون دستگاه باز کرده بود، ذهن مردم رو میخوند، اینا میذاش به حساب کراماتش. این جنگیر بود، یه دعانویس بود، میگفت مثلا تو جیبت این جیبت انقدر پول داری، اون جیبت اونقدر پول داری، اون میگفت تو کی؟ میگم من امام زمانم. دکون دستگاه بود. حرکت جند و سماع، این خیلی حرکتی بود که گرفت، متاسفانه ضربه زیادی هم به تشیع زد. ضیاء عبدالزهرا او عبدالزهره القرعاوی، این با همین احمد الحسن با همدیگه میرن پیش المنشداوی، سه نفره با همین جریان شروع میکنن، منتها هر کدوم مأمور به وقت بیاد جلو. من قسمت عربیشو میخونم. میگه من عشیرت آل اکرع، من محافظت دیوانیه، از استان دیوانیه بوده. کان احمر الوجه، میگه صورتش سرخ بود، ثقیل اللسان، قوی الشخصیه، یه برادر حالا بزرگتر از خودش داشت که اعمالش رو مدیریت میکرد، مدیر برنامهش داداشش بود اینجوری بگیم، حتی قتله تا اینکه به درک واصل شد، ازدواج کرد، اولادی داشت. وقتی که مرد 38 سالش بود، از زرکه نزدیک کوفه 18 سال زندگی کرد. اسم خودش رو گذاشت قاضی السماء، یک کتابی نوشت به همین اسم درباره که اننی المهدی، به راستی من همان مهدی ام، و اننی ولد من اولاد فاطمه، من یک ولد از اولاد فاطمه هستم. و میگفت نعوذ بالله، حالا چون یه علما اینا رو آوردن مطلبش تو کتاباشون من ذکر میکنم، عرض میکنم خدمتون، این میگفتش که نطفه امیرالمومنین با حضرت زهرا تو آسمان ها نگه داشته شده که در رحم ام زیا، که در رحم مادر من ام زیا گذاشته شده و من به دنیا آمدم. یعنی من با امام حسن، امام حسین و حضرت محسن هیچ تفاوتی ندارم، نعوذ بالله، پناه بر خدا از این دری بری. من نمیدونم کی بوده اینو میشنیده بعد به این جونور ایمان می آورده. یه مثالی از اصلا وقت نمایشگاه کتاب میگه، اگه یکی کسی به کسی کتاب قرض بده احمقه، اگه او کتاب پس بده از او احمق تره. خب این خودش احمق بوده، باز اونی که به این ایمان بیاره او دیگه کی بوده؟ خدا باشه نمیدونم. این حرکت رو توضیح میدم، ضیاء عبدالزهرا، چون با این هم به قول راستایی پیدا میکنه. حرکت بعدی حرکت اصحاب القضیه که دو دسته شدن، یکی حرکت روح الله، حدس بزنید در مورد کیه؟ امام خمینی. ادعاشون بر این بود که امام خمینی رحلت نکرده بلکه غایب شده و امام مهدیه، به زودی ظهور خواهد کرد. تو کجا بودن؟ تو عراق. ما ایرانی ها هم تو چیز ادعا نداشتیم فلان. اونجا میگفتن مگه میشه این آدم خیلی جنم داشته، دیدی چجوری جلو این صهیونیست و وستا چجوری شاه و انداخت بیرون؟ این خود مهدی. تو همین ایران خودمون یکی از سخنران ها، حالا چون مرحوم شده اسمشو نمیگم، بعد این یه بار جلو امام داشت سخنرانی میکرد، داشت از امام تعریف میکرد، امام تو این فازه نبود اصلا، یه گفت ای نائب مهدی، دومین جمله رو اومد تو فاز این که مثلا خود امام زمانی یک کاریش کرد. امام تو همون برنامه همونجا پخش زنده به قولی کاریش کرد که بنده خدا دیگه سخنرانی نکرد، یعنی دیگه بعد اون کات شد، همین دو سه سال پیش مون. حرکت بعدی حرکت نبع عظیم، نبع العظیم، که اینها میگفتن سید مخت... میگن سید مقتدی صدر امامه، هم مقتدی صدر معروف که الان تو عراق و ایران هم رفت اومد داره، میگفتن امام تو نجف و بغداد و الاماره و الراصفه الرصافه، یه خورده کارشون گرفت. اینا میگفتن مقتدی هم خود امام زمانه، اول امام المهدی. خب میخوام بگم عراق اصلا آبستن این حرکت هاست، حرکتی که میگیره متاسفانه.
بس یه مردمشون بدبختی دارن میکشن، تشنه یکم بیاد نجاتشون بده. این اینی که همه تشنه باشن یه نفر یه آب نجس هم بیاره میگه بیاید آب معدنی میخورن. من مصاف که یه جای خودم.
حرکت بعدی که الان هم حی حاضر و زنده است، این حرکت ها از بین رفت. خود حرکت سید مقتدی که قائل بر امامتش بودن، نه این چند وقت پیش شکل با اینکه سید مقتدی زن و زنده است، این از بین رفت. حرکت المرسومه مونده و خدمت شما عرض بکنم حرکت همین احمد الحسن الیمانی و یه حرکت دیگه هم هست، حرکت السرخی. اینم خیلی داستان عجیبی داره. یعنی همونقدر که الان احمد الحسن الیمانی دکون دستگاه با کرده، این یه جورایی حتی از اون قوی تره. این کیه؟ این سید محمد ابن عبدالرضا بن محمد سرخی، معروف به آیت الله سید محمود حسنی سرخی، مرجع العربی. این رو در مقابل آیت الله سیستانی علم کردن امریکایی، کلی مانور دادن اون بحث نجات. این همه میگم این نجات پرستی شیطانیه، هر کی که ذره نجات پرستی داره به همون مقدار به شیطان نزدیکه. آقا تو بوق و کرنا کردن که آیت الله سیستانی ایرانیه، این نمیتونه برای اعراب مرجع باشه، ما عرب ها باید مرجع خودمون رو داشته باشیم. با از همین حس استفاده کردن این مردک رو انداختن جلو. بعد از سقوط رژیم منحله بعث، برای اولین بار با لباس روحانیت دیده میشه. قبلش کت شلواری بود. یعنی من یه میرم لباس رو انتن. میگن کجا درس خوندی؟ میشه کی بودی؟ من شهر هرته، اما تو عراق شهر هرته. یه چیز بگم، اون خود صاحب حرف میفهمه، حالش جا میاد. یه بنده خدا دوستان ماست، من میشناسمش. ایشون یکی از همین روحانیونی که بعدن خیلی بعد از انقلاب مشکل به وجود آورد. ایشون قسم میخورد. میگو من قبل انقلاب با این خونه یکی بودم، این نماز خوندن بلد نبود. سال 57 برای اولین بار ایشون ابا امامو گفت سرش. شیر تو شیر بود، کی به کی بود؟ گفتن لابا کجا درس خوندی؟ آقا من عراق بودم، من نجف بودم، مثلا من فلان بودم. بیا آره برو استعلام کن، بیا برو. ما فیلم داشتیم که از یکی از اینها فیلم پخش شد که وسط نمازشه موبایلش زنگ میزنه، موبایلش رو در میاره، موبایل جواب میده. روحانی ها موبایل جواب میده. نه که مثلا میگه الله اکبر سبحان الله من تو نمازم بفهمونه، نه بابا بعدا زنگ بزن سر نمازم. آره دیگه همینه. و ضمن اعلام مرجعیت، یعنی اولین بار اومد لباس تنش گفت من مرجع، و معرفی خودش به عنوان مرجع اعلای شیعیان، مدعی ارتباط با امام زمان شد. مدعی شد از شاگردان آیت الله سید محمد باقر سعد بوده. حالا برو آیت الله محمد باقر سعد رو از زیر خاک بیرون بکش، ازش بپرس سر کلاس تو بود یا نبود. شاگردای دیگه مرحوم سعد گفتن والله بالله ما یه بارم اینو ندیدیم سر کلاس، دروغ داره میگه، کنتور نمیندازه که. مثل حضرت آیت الله سید کاظم حائری که چند سال از عراق به ایران هجرت کردن، ایشون هم در قم سکونت دارن. یکی از کسایی که خیلی جدی همین السرخی رو ردش کرد گفت و خود ایشون گفت من پا کلاس ها بودم، همچه آدم نمیدونم کجا آمده نمیدونم. اومد یه حمله شدید لفظی کرد به امریکایی‌ها، در اثر صحبتش ریختن سه تا امریکایی‌ها رو کشتن. آمریکایی حمله کردن به دفترش، اما غیب شده بود ایشون، از کراماتش حساب شد. بریم یعنی هماهنگی خیلی قشنگ، تو بزن ما پخش میکنیم میگیم ستا رو کشتی، بعد ما حمله میکنیم بعد میگیم غیب شد. 4 سال هیچ خبری از این جونور نبود. یه دیگه گفتن تو لبنان دیدن، یه دیگه گفتن تو امارات دیدنش، رفت دوره ببینه. بعد برگشت بعد 4 سال. الانم 18 فروردین تو یک مصاحبه خبری شرکت کرد، جلوش 50 تا دوربین چیده اومد اعلام کرد که من در مقابل مرجعیت فارسی خواهم ایستاد، مرجعیت آیت الله عظما سیستانی حفظه الله. 1984 دانشجوی مهندسی برق از یکی از دانشگاه بغداد بوده، هم کلاسی اودعی فرزند صدام بوده. همین آیت الله قلابیه.
با پسر صدام رفیق میشه، عضو حزب بعث میشه، عکساش رو بعد از اینکه استخبارات عراق به دست بعضی از شعبا شده دست مردم، عکساش که تو پارتیایی که اودعی میگرفت داره میرخصه، عکساش بیرون اومد. توی دیدار محرمانه با هوادارانش مدعی شد که امام زمان با خواهرش ازدواج کرده. برادر زن امام زمانه. دفتر از سرخی تو تاریخ 7 شوال 1432 بیانیه رسمی اعلام کرد. توی اون به طور مستقیم بیانیه رسمی تأکید میکنم، مدعی شد که با امام زمان دیدار داشته و چگونگی عملکرد خودش رو دستور رو گرفته از آقا صاحب زمان. یه گروهی به اسم شبکه امام زمان برای اعدام تأسیس کرد، شبکه امام زمان برای اعدام، که امام زمان از مراجع تقلید حاضر رضایت ندارد، تمام مراجع تقلید باید اعدام شود. ای کاش همونقدر که شما چوچو میگید این تو این عراق اینا که رفتن دوگون دستگاه این شعور میداشتن چوچو میگفتن، حتی اونا چه ندارن جوجو میگفتن. یه سری کتاب داد بیرون که همش سرقتی از کتب آیت الله خویی در آمد. او فکر کرده مثلا آیت الله خویی مرجع فارسیه، مثلا دیگه اونا خبر نداره. با آیت الله خویی رو الان تو عراق اسمشو میبری دلاراست میشن برات. برای کتابای آیت الله خویی رو کش دارم بهتون بگم. اینا میدونید دیگه، مثلا تو حیفا مرکز شیعه شناسی داریم. من فیلم عبری یکی از بچه‌هامون خودش برام تعریف میکرد، میگفت تفسیر سوره مائده رو یک خانم به عبری داشت میگفت، توی اینترنت گرفته بود. جالب دارن کار میکنن. یه سری کتابا برای اینا مینویسن میدن به اینا، میگن برو جلو. میدونید باب هم وقتی اومد با تفسیر سوره یوسف اومد. عنایت داشته باشید. الان همین احمد الحسن میگن تفسیر سوره حمدش نمیدونم فلان کرده به همان چه به خونم عالم عقل. تو چی نوشته؟ باور کنید یه مثلا یه دو تا کتاب نوشته به اسم العجله مال همون گوساله سامری. باور کنید یک بیستم نکاتی رو که من تو سخنرانی در مورد گوساله سامری تو همینجا گفتم باور کنید نگفته. تو با ما بریم ادعا بکنیم باور پیغمبر نمیگه. امام هم میگه پیغمبر. چه حرفیه؟ یه خورده عقل عقل عقل. حالا دلایل میارم، برچسب نزنید بگید آه نگاه کن یه طرفه. دلیل میارم ببین شما به همین نتیجه. نه سوالا بذارید آخر وسط جلسه. اول سوال نیستش. نوچه‌اش الفائز الشمری، اسمش معلومه چیه، نیروی ویژه استخبارات بعث بوده، مأمور بود در دروس خارج فقه علما شرکت کنه، سنی اهل فلوجه بود، اولین بار با عمامه سفید تو درس مراجع دیده شد، اما به محض اینکه این از سرخی آمد همین آی فائز ایشون با عمامه سیاه دیده شد کنارشون، ادعای سید بوده هم کرد. در مسجدی شروع کرد امامت جماعت اونجا بود، مسجد از سیده، که اونجا وقتی ریختن نیروی امنیت عراق چیز پیدا کردن، انبار اسلحه پیدا کردن، اینا آمادن برای حمله. جالب این از سرخی، من یه سری از چیزاشو بگم از اعتقاداتش. تو انتخابات، یعنی از عمل کردش تو انتخابات، از حزب غیر اسلامی کمونیست عراق حمایت کرد. خب مردم به این کمونیست رای بدید، یا آیت الله رو به کمونیست رای بدید. 200 مرد 50 زن حقوق بگیر رسمی داره تو شبکش، که 1,200,000 تومان حقوق هر کدومشونه. پول رو از سازمان اطلاعات عربستان میگیره. جالب اینجاست رسانه های سعودی مثل الشرق الاوسط، شبکه العربیه که ما بهش میگیم العبریه، و سایت پربیننده اینترنتی ایلاف که همشون از پربیننده ترین و پرمخاطب ترین شبکه‌ها در نوع خودشون هستن، رسانه در نوع خودشون هستن، با ایشون مصاحبه میکنه، نظراتشون رو انتقال میده به عنوان یک مرجع، مرجع عالی قدر چی؟ شیعی عربستان سعودی، به یک مرجع شیعی تریبون میده. جالب. تو 18 فروردین توی کنفرانس خبری که باز دوباره روزنامه شرق الاوسط و سایت ایلاف پوشش داد شرکت کرد و گفت مرجعیت شیعی مشکل داره، ما باید جلوی اینا بیستیم، اینها خودشون رو واسطه بین امام زمان و مردم کردن، واسطه بین امام زمان و مردم منم. و تو چه فرقی داری اگه تمام اینا دارداری می‌کنی؟ تازه همچین ادعایی رو مراجع نکردم والله. حمله به دفاتر و ترور مسئولین دفاتر آیت الله سیستانی رو تو شهرهای مختلف عراق علل خصوص در جنوب عراق در دستور کار قرار دادن. نزدیک 10 مسجد، دفتر و حسینیه رو منفجر کردن، به آتش کشیدن، قرآن ها سوخت. یعنی فقط تضعیف آیت الله سیستانی جدی در دستور کار اینا قرار گرفته. عجیب غریب. حمله به جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه یکی دیگه از برنامه‌های سرخیه تو سخنرانی‌هاش. از اعتقادات ایشون دیگه، از اظهاراتش این که حکومت بشار اسد حکومت دیکتاتوریه و ما دعا میکنیم که سلفی‌هایی که در اونجا در حال مبارزه هستن زودتر پیروز بشن. از سرخی انقلابیون بحرین، یه مظلوم‌ترین انقلابیون در عصر حاضر رو شورش و فتنه‌گر اسمشون گذاشت و گفت اینا جیره بخور ایرانن و حکومت بحرین باید پا بر جا بماند. یعنی یک دقیقاً عقاید کیا؟ عربستان سعودی، قطر، همین سلفیا. گفت دولت شیعی نوری المالکی باید ساقط بشه. جالب اینا بشین کنار هم دیگه. و از اهالی اخیراً اهل سنت استان الانبار که الان ریختن تو خیابون میخوان تجزیه کنن عراقو حمایت کامل کرده. نکته جالب، فعالیت های گسترده سایبری هم داره، سایتی هم داره به اسم مرجعیت السرخی، توی اونجا هم یه دریم. این ببین فعالیت گسترده اینترنتی اگر دیدی توی کشور جنگ زده از توش در بگید نمیاد. یه شبکه امنیتی پشت سر ایناست که جلو هک شدناشونو میگیره، برنامه‌ریزی میکنه، هاست در اختیارشون میذاره، کاربر در اختیارشون میگذاره بیان ادعاهای مختلف بکنن. حرکت بعدی حرکت احمد اسماعیل القویته از سویلمی سیامری، همین بابا که خوندم صحبت کنیم. پس ببینید جریان، یک جریان. من امروز میخوام یه مصداق یه خورده بیشتر توضیح بدم. یعنی از سارخی هم گفتم، اون عبدالزهرا میگم، ضیا عبدالزهرا. این فرد اومد گفت شیخ حیدر المنشداوی که اول ادعا کرده بود قبلتر، گفت اون دروغ گفته، یمانیه، من خودم باهاش بودم، یمانی منم. اینا به جون هم میافتن دیگه. بعد باب بهاءالله و یحیی صبح حضرت داداش بودن. این گفت من جانشینم، گفت من جانشینم، زدن به تیر و تاب هم دیگه، یک کتابای علیه هم نوشتن. الحمدلله شکر خدا بودن کتابا علیه هم نوشتن. حتی هم ریختم. گفت تو چطور امام زمان نایب؟ اون گفت نایب امام زمانم، امام زمانم پیغمبرم، خدام. بهاءالله گفت بابای این بهایا. بعد این میگفت تو چطور امام زمانی که با فلانی این کارو کرده بودی همه کتاب نوشت؟ اون خواهره با طرفدار این یکی بود، گفت تو برو خودتو جمع کن، این کارو کرده بودی، اینا کتاباش هست دیگه، شأن حضور این جلسه و شما اجازه نمیده من نکات رو عرض کنم. خب چیز بدی نوشتن. آره اینجوری بود. اینا به جون هم میافتن عزیز دل من، جای خود داره. دو تا داداش به جون هم افتن یک جای. گفت منم اول گفت من سفیر امامم، بعد گفت وصی امامم، امام نیامده و نعوذ بالله رحلت نکرده وصی داره. خب بیاد ظهور بکنه، حکومت رو تشکیل بده، اوضاع رو سر سامون بده، یه مدت بگذره، حالا خود هرچی صلاح میخواد، صلاح خود صلاح میدونه. حالا اگر نمیدونیم شهید میخواد بشه، امام میخواد رحلت کنه، من نمیدونم. خب با اونش نمیخوام تو بحث ورود پیدا بکنم. ما بیاد نمیدونم زن ریشدار یا میاد نمیدونم، با اون کار ندارم. خب بعدش آقا کی میخواد؟ بعدش هم باز داریم رجعت صورت میگیره، اماما برمیگردن، اول امام که برمیاد امام حسینه. حالا اینا رو بذاری به کنار، ایشون وصی شده، هنو امام ظهور نکرده. 1999 ایشون ظهور کرد، همین احمد الحسن امام. یعنی 2013 14 سال تو عراق داره کار میکنه دیگه، الان داره ثمره میده کارش. البته اخباری در دسته که این کشته شده، چون بعد از حمله‌ای که صورت گرفت توسط نیروی امنیتی عراق، 40 نفر از اینا برنامه داشتن که تو روز عاشورا این شیعیانی که پیاده دارن میرن سمت حرم امام حسین رو با اینا درگیری به وجود بیارن، برن حرم حضرت عباس امام حسین رو بگیرن و اون منطقه رو بکنن محل حکومت خودشون. خدمت شما عرض بکنم که درگیری به وجود اومد. الان آخرین اخبار اینه که میگن که یا کشته شده یا توی اماراته، یعنی رفته اونجا، مثل همون چی که 4 سال گم شد. اما این جریانی که اینطوری هست، حزب بعث اثر داشت توش. حزب بعث یک حزب اصلا مبناش کفره، حزب بعث عراق علل خصوص دارم میگم، حالا چون بعث سوریه هم اینا حزب بعثن، اما اینا با هم تفاوت عقیدتی دارن. اینا توی دعایی که میخوندن این بود، یعنی اون اقرارنامه حزب بعث این بود، آمنتو بالبعث ربن، ایمان میاریم به حزب بعث به عنوان خدا، لا شریک له، لا شریک له و به میشل بنیانگذار میشل افلق مسیحی، بنیانگذار حزب بعث، و به میشل افلق نبیان ما له ثانی، که دومی هم نداره. یعنی حزب بعث خداست، پیغمبرش هم، یعنی ما خدا پیغمبر قبول نداریم، نه که نابگن خدا این پیغمبر، نه، یعنی خدا پیغمبر ما حزب بعثه. بعد از انتفاضه شعبانی صدام چند تا کار کرد. اول اینکه تظاهر به نماز خوندن و روزه گرفتن، ترسید از مسلمان حسابی، 67% جمعیت عراق شیعه ریختن تو خیابون. میدونی آمریکا، ببین صدام به کویت حمله کرد، کویت رو گرفت، آمریکا که خودش به صدام گفته بود حمله کن کارید ندارم، حمله کرد، اومد صدامو پس بزنه. رسیدن تا نزدیکای بعد، یعنی کار انجام تمام شده بود، منطقه من پرواز ممنوع اعلام کرده بودن، شیعه ها دیدن فرصت مناسبه، انتفاضه شعبانی کردن، ریختن تو خیابون. آمریکا به صدام اجازه داد هواپیماش و هلیکوپترش بیاره بالا شیعیانو قتل عام کنه. گفت تو باشی بهتر از این شیعیان. بدونید چی شد؟ یعنی همون موقع عراقو میگرفت، دهه 90. مثلا به الانا نمیکشه که سال 2003 اومد. اون موقع بعد چون احساس کرد شیعیان میخوان، گفت صدام بمونه. این اومد بعد از این تظاهری که تظاهر کرد، یعنی تو نمازا شرکت میکرد، تلویزیون عراق نشون میداد تو نمازا ایستاده، بعد جلسات افطاری رو نشون میداد که داره افطار میکنه، حالا جونور مثلا 2 ساعت قبلش داد خرخره خورده بود. بعد اومد یه کار دیگه کرد، نفوذ دادن جوانان مستعد بعثی تو حوزه های علمیه. گفت شما برید پا درس این روحانیون بشینید که ما هرچی میکشیم از ایناست. گفت این مراجع ان که اینا رو میریزن تو خیابون، اینان فتوا میدن، باید بتونیم این کارو بکنیم. خود همین اسارخی که عرض کردم، این سنی اهل دیاله است. خب معلومه چرا میگه اهل سنت، چیزی که توی شمال غرب غرب شمال غرب عراق هستن و میخوان جدا بشن، میگه باید جدا بشید، ادا داره در میاره، چیز واضحی از حرام من شمسه. دوم، دادن آزادی به برخی از علما، به بعضی از علما آزادی عمل بیشتری داد که به عنوان مرجعیتی خاص بیان بالا، اینا رو در مقابل مراجع خاص قرار بده. یعنی یک سری بیوت رو تقویت کرد که این بیوت در مقابل بیوت مثل مثلا آیت الله حکیم، آیات حکیم، آیات صدر و آیات سیستانی بیستن مثلا. یعنی اینا رو تقویت کرد که جلو اینا بیستن. یک خفقان عجیب غریبی بود. ما اصلا قبل از خدا وکیلی چند نفر شما قبل از درست حسابی ها، چند نفر شما قبل از اینکه عراق خدمت شما اصلا صدام سقوط کنه، اسم آیت الله سیستانی اصلا شنیده بودید؟ یعنی خفقان عجیب غریب حاکم بود. مورد سوم بود که برای اولین بار اجازه داد بعضی از روحانیون نماز جمعه اقامه کنن. تمام شد رفت. همونم فتنه مذهبی کرد. تا جایی که کسایی که الان کربلا میرن نمیدونم الان درست شده نه، من 2 سال پیش رفته بودم توی حرم امام حسین، 3-4 جور نمازه. طرف داره نمیدونم صدر این طرف، حکیمی ها اون طرف، نمیدونم کیا اون طرف. خیلی اوضاع بیریخته. ما حالا میگم شما ایرانی هر روز میگم واسه پشت سر یکی میذارم نماز بخونم. بعد من با این کفش داره با یکیشون یه بار نیم ساعت صحبت می‌کردم، این عکسای مختلف همه مراجع رو زده بود. گفتم تو کدوم وری همه رو زدی؟ گفت همه‌شون رو دوست دارم. گفت اینا اشتباه میکنن، این تفرقه است، این کار این امریکایی‌هاست. تو این وسط انصافاً هیچ که مثل آیت الله سیستانی کوتاه نیامد. مثلا همین مقتدی صدر گیر داده بود که عکس ما باید حتما توی حرم باشه، عکس آیت الله سیستانی نباید باشه. آیت الله سیستانی گفت عکس منو نزنید، عکس میخوام چیکار. عکس ایشون از تو حرم حذف شد، نمیدونم الان دیگه زدن یا نه، نمیدونم. اون موقع که من رفته نبود، عاشورای گذشته، نه عاشورای پارسالش، من کربلا بودم، نبود عکس. گفتم چرا عکس ایشون؟ گفت خودش گفته که نزنید، نمیخوام. اما مشکل وجود داره. مورد بعدی، نفوذ دادن و فرستادن، اینجوری بگیم فرستادن بعضی از جوانان بعض تو دوره‌های ویژه سحر و جنگیری و مرتازی و اینجور کارا، که برخی از اینها حتی تا هند هم رفتن که برن دوره ببینن، آمادگی ذهنی پیدا بکنن، چون اگه تو میخوای مدعی باشی خودت صاحب کرامات انجام بدی، باید یه سری کارا بتونی بکنی. یکی از همین کسا که افسر استخبارات عراق، ضیاء عبدالزهراست، همون که گفتم این اینو احمد الحسن با هم دیگه رفتن پیش المنشتاوی،
سه نفره با هم یک جریان درست کردن. یعنی اینا هر سه تا تو حزب بعث بودن، به احتمال بسیار قوی دو تاشون که سند قطعی وجود داره، یعنی عکسشون، پرونده اطلاعاتشون پیدا شده، اینا نیروی امنیتی صدام بودن. برنامه‌ش این بود که بپاشونن به هم دیگه. بهترین کاری که میشد مرجعیت شیعی رو در عراق زد زمین این بود عزیزان، یا این مراجع رو روبرو هم قرار بدی، خب که زیاد موفق نشدن. چرا؟ چون اینا مرجعن، الکی که مرجع نشده، منتها روی مراجع جا افتاده که واقعا اصلا صلاحیت مرجعیت علمی مرجعیت رو داشتن، اینو نتونستن کار کنن. بهترین کار این بود یه مقامی بالاتر از مرجعیت باید رو کنیم. چی میشه؟ یا خود امامه یا رابط امامه. مراقب باشید، هیچ بعیدی همین کار رو تو مملکت خودمونم بکنن، به هوش باشید. اینا رفتن دوره های تو هند دیدن، تو پاکستان دیدن، تو خود عراق، تو عمان. عمان یکی از کشورهایی که عجیب این جنگیرا و این چیزا فعالن. بعد اینا رو میفرستادن به عنوان همین ضیاء عبدالزهرا رو الگرعاوی، اینو میفرستادش توی چیز، توی زندان سیاسیون عراق، این شیعه های بدبختی که گرفته بودن خود صدام. پرونده های اینا رو میذاشت در اختیارشون، اینا رو میخوند، میرفت تو زندان، بعد میشست میگفت تو سه تا بچه داری، بابا دمه دیگه همه کجا فهمیدی کنی، تو رو سه روز دیگه اعدامت میکنن. از حضرت یوسف نعوذ بالله، تو رو اینجوری اعدامت میکنن. بعد همه هم میدیدن همین هم شد، آقا تو زندان، تو حیات زندان عمدن هم اینا رو میوردن نگاه میکردن، میگفت آقا مثلا دفعه اول یه نفر میاد نمیتونه این کار بکنه، برمیاد دفعه دومی همین، یعنی ترک خودشون نوشته بودن میدیدن جونور میرفت اینا میگفت یک مش احمق هم باور کردن. میگفت تا دو روز دیگه آزاد میشه، میگفت بابا برای من 10 سال بریدن، میگفت نه تا دو روز دیگه آزاد، بعد دو روز دیگه میاد اینو آزادش میکردن. از این کارا این رفت توی همون زندان ها جیاد اسم در کرد. بعد از سقوط صدام که میشد 1382 خودمون، گروهی رو به اسم جند السما تشکیل داد، ادعا کرد که مهدی موعوده، مأموریت داره که روز عاشورا 1200 تا اندازه سالهایی که از ظهور آقا مازن 12 قرن که بی امام زمان بودیم، 1200 روحانی رو باید بکشه. نقشه‌ای داشته پلیس عراق این برنامه شونید. تو سال 85 نیروهاشون که تو پادگانی در منطقه از زرگه جمع شده بودن حوالی نجف حمله کرد. خود ضیاء عبدالزهرا به همراه 250 نفر چقدر از نیروهاش هم به درک واصل شدن، تموم شد رفت. این تموم شد، این احمد الحسن گفت یمانی منم، بی خود میگفت یمانی، یکی اومد جلو. متاسفانه این جریان از این طرف، بگذارید میخوام یه جریان پیچیده ترش کنم، میخورده حمایت خود امریکایی ها. تا الان من هرچی گفتم از حمایت بعثی ها، شرایط خود عراق، حمایت خودم امریکایی ها احمد الحسن رو نیروی مناسبی دیدن، از قبل کار کردن، گفتم ویدیو پروژکتور نیست، من فیلمش رو اینجا میذارم، تو فیلم میدن کار کنن. زمانی که این دیوید آی که ملعون شروع کرد کار کردن، و خدا وکیلی جز معدود کارهایی بود که تو کشور پیشگیری بود، درمان نبود، از همون اول ما شروع کردیم زدن این جریان. خب اونم ناراحت بودن دست ما که آقا تو چرا اومد یه جریان شروع کرد لو دادن اینا، هم نشونه ها و فلان اینا، بحث های فراماسونری، منتها اون لابلاها جا مینداخت که اصلا خدای وجود نداره، مثلا اسلام هم ادامه یهودیته. گفتم مثلا میگه آمن خدای هامونه، نمیدونم اینا مسلمان خورشید پرستن چون نمازشون رو بر مبنای خورشید میخونن، صبح که در میاد، ظهر که اون بالاست، مغرب هم که آقا عشا جی، خب چرت و پرتی واسه خودت میگی اصلا. خب بعد اصلا نماز صبح که تو طول آفتاب نیستش که، طول آفتاب فاتحش خونده میشه، زودتر بیای. خب یه دریوری ها اینجوری، این کلی از ذهنا رو درگیر خودش کرد. تشخیص من نوعی این بود که باید این جریان اصولی تو کشور خودم تبیین بشه، منتها تو داری میگی اسلام شاید مثلا یهودی تحریف شده است، من میگم نه خیر، یهودیت هم مال مصر نیست، اما یک شاخه از یهودیت تحریف شده از مصر گرفته شد، خود شماهایید الان تو آمریکا به قدرتی، شیطان شماهایید. این جریان فردی که شد the king of youtube، پادشاه یوتیوب، یه فایل من و شما ببریم تو یوتیوب بذاریم، اینا میبندنش درست سایی باشه. خب این فرد میلیون ها بار
فیلماش دانلود شد. کی؟ آقای عبدالله هاشم. بند سخنرانی ما 2 سال قبل از اینکه این سریال ظهور بیاد بیرون شروع کردن. خب بعضیا که مثلا آشنایی ندارن میگن آه اونا بس این سریال 52 قسمت اومد بیرون شروع. نه خیر 2 سال قبلش شروع کرد. چون که گفته بودم رایفی از اون این سی دی سخنرانی میگه، گفتم نه اون بعد رایفی علم غیب داشته باشه که بتونه 2 سال بعد ببینه. منتها تو سخنرانی مؤسسه موعود روز قبلش آقای شفیع سربستانی بود، شما هم صحبت می‌کردیم برای مثلا نکاتی باشه، بعد گفت یه سی دی اومده 2 روز قبلش بخش، یه سی دی اومده ببین. من تو اون موقع خبر نداشتم از این سی دی، یه چیز شنیده بودم از دانشجو، ظهور رو ندیده بودم. من 13 روز ماسونی عبدالله هاشم رو دیده بودم، اینو اکنار رو نوریکا ساختن که تو دار دسته همون عبدالله هاشم متأثر از او ساخته بودم. نگاه کردم این 52 قسمتی اون 3-4 قسمتی که من وقت کردم نگاه کنم، گفتم حرف بدی نمیزنن. منتها بعدش دانشگاه امیرکبیر نقدش هم کردیم همون سال، گفتیم این نکات منفی هم داره، این نکات مثبتش رو بگید، نکات منفیش رو نبینید، کنار سی دی ما نگاه کنید، مشکل بهتون نمیزن، چون یه سری ایرادات داره. حالا الان اونجا بنا نیست، وقتش نیست. فرض تو همون سخنرانی گفتم، بعد من نگاه کردم دیدم اینا هم بله توی سی دی شون میگن که یه جایی اشاره میکنن که نمیدونم ما از همین عبدالله هاشم و اینو ما رو حمایت کرده و فلان. قبل ترش من یه ایمیل داده بودم به همین عبدالله هاشم با همون سایت هاشم فیلز، ایمیل دادم که آقا شما اگه واقعا دنبال حقی، ما تو قرآن و احادیث اهل بیت از اینو جدی ترشو داریم، همون حدیث معروف امیرالمومنین فرستادم که در مورد تک چشم دجاله، عین الیمنیه ممسوحه والاخرى في جبهته تزيو كانها كوكب الصبح، اونو فرستادم یه پاسخی آمد، من نمیدونم دیگه اون سایت به من پاسخ داد، خود عبدالله هاشم داده نمیدونم کی، که ایشون توی کلیپش تایید کرد گفت نه کار خودم بوده، من جواب دادم، گفت خیلی عالیه من به هم ریختم از این داستان. منتها آرام آرام پیش رفت این آدم که شد، ببین ایران نگاه نکن که شما کسی نمیشناسه عبدالله هاشم، تو کشورهای اسلامی اصلا جریان فراماسونری رو به عنوان کی شناختن؟ عبدالله هاشم شناختن. این به یک بار اومد یه همچین چیز گذاشت تو سایتش، I saw in my friend's weblog that you followed a man named احمد الحسن الیمانی. یه نفر داره بهش میگه که من توی وبلاگ دوستم دیدم که تو داری پیروی میکنی از یه فردی به اسم احمد الحسن الیمانی. So I visited your website and saw all things. من نگاه کردم، بازدید کردم، همه چیشم دیدم. جواب عبدالله هاشم میگه yes the اهل البيت AS علیه السلام علیهم السلام informed me in my dreams، من رو راهنمایی کردن توی رؤیاهام، to follow امام احمد الحسن الیمانی AS علیه السلام. عجب. یعنی این آدم اومد. خب این جریان تو ایران بگید گرفت نگرفت؟ نگرفت. برای چی؟ به خاطر اینکه اینجا یه مشکلی بود به نام، نمیگم من نوعی، امثال رایفی، که ایشون اومد منم دعوت کرد، گفت اگه مردی جواب بده که چرا حضرت موسی بعد این که برگشت این گوساله رو آتیش داد به خورده خود اینا داد. اینا امام احمد الحسن به من جواب داده، تازه به خودت هم پیشنهاد میکنه، دعوتت میکنه که بیای تو گروه ما. حیفی بماند. این سوای ایمیل هایی که جدادگانه دادن ها، این چیزی بود که علنی تو اینترنت گذاشتن دانلودم. من حالا چون ویدیو پروژکتور هماهنگ نیست، من میخواستم بذارم ببینید رو نکته نکتهش صحبت کنم، که اولا این اصلا قرآن تایید نکرده که ما تو قرآن اینو داریم که برادش کرد ریختش تو دریا، این قوی ترین قوله. یه سری روایت داریم که آتیشش داد به خوردشون داد، اونم نکات مختلفی. اولا کسایی که اینو خوردن، آخه این چرت و پرت، آخه دردت چی دوا میکنه؟ کسایی که اینو رو خوردن خدمتشون، اولا فهمیدن که خوردنی رو داشتن میپرستیدن، دو چون خاکستر بود لباشون چی شد؟ سیاه شد. بعد حضرت موسی فرمود فقتلوا انفسکم، همدیگر چیکار کنید؟ بکشید. اینا برای اینکه بفهمن کیو باید بکشن، لبسیه ها رو میکشتن. الان شیطان پرستا که روژ لب مشکی میزنن و لباشون رو مشکی رنگ میکنن، میخوان بگن ما با افتخار میگیم از پیروان سامری. تو چیکاره ای؟ متوجه شدی؟ برخی میگن چون غلبه سودا پیدا کرده بودن اینها، یعنی اون عمدن سامری با این کار تونسته سحر بکنه اینا رو، طلا سودا رو بین میبره. حضرت موسی این از همه مهمتر، اگر این مقوله صحت داشته باشه که به خوردشون داده، چون همش که طلا رو گیر نمیشه بخور، مواد مذاب خیلی تو حلقه اینا، 600 هزار نفر بت پرستی کردن، یه گوساله رو به کی داد؟ خب بعد چی بود؟ این یه تیکه های ظاهرا طلا داشته، بقیه چوبی بوده، این خاکستره رو. اما قرآن میگه که چی؟ ما اینو برادش کرد. اینا روایت داریم از اهل بیت که این براده شد، ثابت شیخ تو دریا. جلسه قبلی تو همینجا گفتیم چرا ریختش تو دریا؟ چون اینا گاو آپیسو میپرستیدن. گاو آپیسو بعد از مردن چیکار میکردن؟ مینوختن تو رود نیل. خب اگه این احمد الحسن یمانی توضیحات از این بیشتر به تو داده، عمرنات به قول پتاسیم همچی چیزی گفته باشه، خب بیا به من ایمان بیار. نه این اصلا یا ببینیم بند خدا دیدن تو چش آوردن جذبش کردن، یا هم که از اول برنامه ریزی شده بوده. اما امید داریم برگرده. متاسفانه توی برنامه زنده تلویزیونی کشور خودمون هم باشون ارتباط گرفتن، همون برنامه تلویزیونی که مسئول شما میگفت انقدر به ما اسمس میدن که تو بیای، متاسفانه یه بحثایی هست که نباید بیای، همون برنامه اونو آوردنش. بله، حالا این بابا کیه؟ احمد الحسن فرزند اسماعیل از قبیله‌ای به نام سیامر تو منطقه‌ای به نام حویر از توابع بسته روستای الحنبوشی یسو دعاتشونه. متولد 1973 1999 اعلام کرد که فرستاده حضرت، بعد شد وصی، بعد شد بچه امام زمان. شما بچه امام زمانه. با اینکه سید نیست، یعنی اون قبیله اونجا باید بشه، اون قبیله شون هیچ کدوم سید نیستن، این یه دونه واسه سیده. با اینکه سید نیست، عمامه سیاه گذاشت و مجامع عمومی ظاهر شد و یه فیلم هم ازش هستش که رو منبر نشسته و داره موعظه میکنه، ادعا میکنه. 1998 رفتم عقب. 2003 صدام چی شده؟ سقوط کرده. 5 سال قبل از سقوط صدامه، دقت کنید. به جریان حیدرالمنشتاوی پیوست. رفت تو کندسکای همون حیدران منشتابی که با زیا عبدالزهرا گفتم سه نفر میرن اونجا. هر سه این با اون گرعاوی، هم زیا عبدالزهرا الگرعاوی با هم دیگه یه ادعای خاص کردن که ما شاگردان خاص مرحوم صدر هستیم، سه صادق صدر. گرعاوی عامل ارتباط اینها، ارتباط این میشه با دستگاه امنیتی عراق بسی. رو اینا کار میکنن. حالا ادعاش چیه؟ میگه سید یه دروغه. احمد الحسن یعنی احمد الحسن لقبش میگه الحسن ابن اسماعیل، پسر کی؟ اسماعیل. ابن صالح، ابن حسین، ابن سلمان، ابن محمد، حدس بزنید محمد که از اصحابان. خب ابن الحسن، ابن علی، ابن محمد، ابن علی، ابن موسی، ابن جعفر، تو بگی تا علی ابن ابی طالب. یعنی چی؟ یعنی ایشون فرزند پدر چهارمش خود اون زمانه، پنجم چهارمش رو دیگه. یعنی یه قبیله‌ای با 5 نسل به امام زمان میرسن، خودشون هم خبر دارن، فقط یه نفرم تو خبر دارن، هیچون هم سید نیستن. یه استدلال اینا، اگه اینا همشون مثل حضرت ابراهیم باشن که دیر بچه به دنیا خدا بهش داد، 8 سالگی 8 سالگی هم به دنیا آورده باشن، 4 8 32 320 سال، در حالی که فاصله 1000 اون به دنیا آمدن اونو با به دنیا آمدن امام زمان کم بکنی 784 سال میشه. یعنی از 1104 سال 320 کم کن میشه 784 سال. 784 یعنی امام زمان تو 784 سالگی حالا با زنی ازدواج کرده مثلا، بعد اونا هم تو آخر هر 80 سال یه پسر بدونه، اون پسرم تا 80 سال اینا. واقعا شرم‌آور این آمدن چجورم باید دری بری آبوان. اگر سن رو تقسیم بکنیم هر کدوم اینا نزدیک 220 سال باید سن داشته باشن، ته 220 سال هم بچه به دنیا آورده باشه، این عنایت داشته باشه. 220 سال و 8 ماه میشه. ادعای مختلفی کرد. من برای شیعیان با ثقلین دلیل میآورم، قرآن فطره. برای اهل سنت با قرآن و احادیث خودشان، برای مسیحیان از عهد جدید، برای یهودیان از عهد عتیق. همین که میگه برای یهودیان از عهد عتیق نمیفهمه، چون مسیحیان هم عهد عتیق رو قبول دارن. برای بیدینان دلایل عقلی میآورم و غیبی. من دلایلش رو چون تو حوزه تخصصی این بحث مسیحیت و یهودیت خورده کار کردم، دلایلی که کتاب مقدس آورده به جوک شبیه باور کن. حالا بنده خدایی که اینو شنیده نخونده کتاب مقدس رو دیگه، خبر نداره، میمونه مثلا واقعیه. یه سیر ادعاهایی رو شروع کرد. گفتیم دیگه اصلا اینه که امام سید نبود، امامه سیاه گذاشت، بعد گفت من فرستاده امام زمانم. ادعاهاشو میگم. دیدار مکرر بقیت الله الاعظم به صورت مکرر در خواب و بیداری. من هر روز تو خواب بیداری بابامو میبینم. ایشون میگه در حالی که ما نامه داریم از خود آقا صاحب الزمان، در یکی از توقیاتشون فرمودن پس هر کس ادعای مشاهده کرد قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی کذاب مفتر. خکو سفیانی باید ماسمالش کنیم چه کنیم؟ ادعا کرد همین سلفی های سوریه سفیانی. بابا تو 1999 اومدی سلفی سوریه کجا بودن اون موقع؟ این سالا یه 7-8-10 سال هی اینور اونور میشه تو ادعای نادم. البته تو عمر 1100 خورده ای سال یه اپسیلونی به نظر میرسه قابلیت سر به نظر داره تو مسائل فیزیکی و ریاضی. دریوری گفته برای چی امام زمان میگه اگه کسی ادعا کرد دروغگوئه؟ برای اینکه روزا رو میدیده ولی معصوم. این روزا رو میدیده عزیز من حواست باشه. یه وقت من میدونم بعضی اون افرادی که جذب این آدم شدن اینا عشق امام زمان دارن. مبادا ابن ملجم در بیه خودت نفهمی ها ظهور و عقب بندازی. خیلی سخته ها، خیلی سخته. از اینجا رونده اونجا مونده یا الاحتجاج جلد 2 صفحه 474، بهار جلد 5 جلد 50 صفحه 361، خرائج و جرائح جلد 3 صفحه 1128، غیبت طوسی صفحه 395 سند این حدیث بود. حالا سفیانی هم من قبول 7-8 سالم میگذرم، صحه آسمانی کو؟ یه صدایی از آسمان میاد که همه یه مردم دنیا میشنوند. کو این صدای؟ کجا آمده؟ تو این فیلم هری پاتر نشون میده دیگه اون صحه آسمانی رو که صدای از آسمان میاد میگه همه هری پاتر رو ول کنید. اونجا اون موجود بی دماغ اون نعوذ بالله امام زمانه، اون که وحشتناکه که میگه این دجال صحه آسمانی در تایید امام زمانه دیگه. خب اینا اینجوری شروع کنه چنان امام زمانو میشناسن، چنان روی روایات تسلط پیدا کردن. چطوری ما میریم تورات میخونیم، من میام جلسه میذارم میگم طبق فلان آیه تورات نمیتونی بری تو عرض مقدس، طبق فلان آیه تورات تو قوم برگزیده نیستی. خب اونم همینطوری میره قرآن میخونه، همینطوری میره احادیث رو بررسی میکنه. چرا فکر میکنی نمیتونه این کارو بکنه؟ ذهی خیال ذهی واقعا مأمور به برطرف نمودن انحرافات حوزه علمیه. ایشون گفته ادعا کرده من مأمور برطرف کردن حوزه های علمی هم هستم. توی این مسیر میاد اشاره میکنه به سامری و بلعم باورا. تو همین کتاب الاجلش که دو جلدیه، من هر دو جلدم خوندم، آدم نیستم بی حجت شرعی به کسی تهمت بزنم. رفتم خوندم مطالبش رو، اصلا سرگیجه گرفته بودم. پی دی اف بود خوندم. توی اونجا میگه بابا نگاه کنید یه ما یه حدیث داریم که وقتی آقا صاحب الزمان میاد علما جلوش بگید. علمای چی؟ دین جلوش نیستن. الان آقا صاحب الزمان بیاد و این امام امام شیعی باشه، فکر کردید محل ظهورم کجاست؟ بگید کنار خونه کعبه. این بنی عبدالوهاب، این وهابی ها با میسن نگاه میکنم امام زمانو تاییدش میکنم. متاسفانه همین ها این مفتی های وهابی که تو عربستان هن اینا به عنوان علمای اسلام شناخته نمیشن. بیدونی شیعه وهابی رو هم کافر نمیدونه ها. ما دو نوع وهابی داریم، یه وهابی تکفیری داریم یه وهابی عادی. ما از وهابی عادی هم کافر نمیدونیم. یعنی اینقدر عقلانی بررسی میکنه شیعه. های علمای اینها امام زمان قبول میکنن؟ نمیستن در مقابلش؟ و خیلی هم جور این حدیث. کجای حدیث گفته علمای شیعه جلوش میستن؟ برعکس خطکش دست ایناست. من که سر در نمیرم حدیث، من که چیزی نمیفهمم از حدیث، من که نمیدونم نشانهای زور چی به چیه. اونه که غور کرده توی احادیث. حضرت فرمود فرجو الی روات احادیثنا نه احادیثنا. گفت بری سراغ احادیث ما، هر کسی کتاب حدیث براتش رو خوندن. آ تو چه میفهمی سندش چیه؟ این ابی حمزه بطائنی که تو سلسله سند اومده این چیه؟ آقا حدثنا فلانی ان فلان ان فلان ان فلان همینطور آمده؟ آقا هیچ کدوم نمیشناسه. نه خب حدیث توی حدیث گفته. حدیث داریم خدا شب جمعه سوار الاغ میشه میاد پایین، حاجات مؤمنه میمونه خرجه میره بالا. خوبه این حدیثه. حدیث داریم تو اگه فلان سوره رو اینجوری بخونی میتونی چهره خدا رو تو خواب ببینی. پناه بر خدا این حرف. وای حرفا چی چه؟ بابا باید بری سراغ متخصص این مسئله. میگه نه ببینید، بلعم باورا و سامری جلو حضرت موسی وایستادن، پس یه سری علمای دین هستن جلو من میستن. خب معلومه جلو دوباره میستن چون دریوری داری میگی. خب میخواد اونا رو بکنه چی؟ سامری و بلعم باورا. ادعای دیگه که ایشون گفت من یمانی موعود هستم. اول گفت فرستاده حضرتم، بعد گفت شده یمانی. امام صادق در باب یمانی اینو میفرماند: خروج رجل من ولد عمی زید بالیمن. گفت خارج میشود. اولا یه نکته، تو روایات ما خروج یمانی داریم، اینا هنو فرق ظهور و خروج رو نمیفهمن. زوجی چه عرض میکنم؟ اینه میگه ظهور یمانی. میگه خروج مردی از فرزندان عمویم زید در یمن، یعنی نسب یمانی موعود به کی میرسه؟ به زید. زید کیه؟ پسر امام سجاد علیه السلام، زید ابن علی ابن حسین. ببینید امام سجاد دو تا همسر داره، یکی حورا، حورا یا حورا که کنیز ام ولده، کنیزیه که مختار داده به حضرت علی ابن حسین علیه السلام. خوب دقت کنید. یکی دیگه از همسرانش که همسر اصلیش هست فاطمه بنت حسنه، فاطمه دختر امام حسن. ببینید امامت آمد تو امام حسن و حسین شد دو شاخه، پسر امام حسین امام سجاد، دختر امام حسن حضرت فاطمه سلام الله علیها، فاطمه بنت حسن. این دو با هم ازدواج میکنن، پسرشون امام محمد باقر. این دوباره چی میشه؟ برمیگرده. این تو بحث ذریه دقت کنید. اما امام سجاد همسر دیگه داره به اسم حورا، از او زید به دنیا آمد. یعنی امام محمد باقر و زید ابن علی اینها با هم برادرن از سمت چی؟ پدری. رسما میگه یمانی از صلب کیه؟ زیده. بابا مردک تو که خودت تو معرفی خودت داری میگی نمیدونم احمد، درسته؟ چی چی بود؟ آها احمد، اسماعیل، صالح، حسین، سلمان، بعد آقا امام زمان بگی تو بالا. خب نشد که، این طرفیه که. پس برای چی همچین حدیث رو حضرت فرموده بود امام صادق؟ این روزا رو میدیده. با همین یه حدیث تمام شد ماجرای یمانی دروغی. اما مراقب باشید که اینا نفر بعدی که بخوان رو بکنن دیگه این گافشون رو چیکار میکنن؟ میپوشونن. یعنی نفر بخوان یمانی رو بکنن اصلا یکی رو نمیکنن که مثلا از اول مردم بی سیدیش هم دیده باشن، میرن دنبال یه سید میگردن، داستان سید بودن رو براش درست میکنن. همین باب اصلا سید نیست. اون بازاری که مادر علی محمد میره باش ازدواج میکنه، مادر علی محمد وقتی میره تو خونه او 4 ماه بعد بچه به دنیا میاد، این از قبل بارداره. حالا نذارید بگم نظریم چیه ها، که آقای علی محمد باب دایی زاده است. بله که تو خونه داییش بوده مادرش، می کسافتکاری هایی که الان دارن همین بهایی ها تو همین نظریه بیرون میاد دیگه. عمدن رفتن که بگن سید، لفظ سادات و لفظ مبارک سادات رو بتونن استفاده کنن، از این سلاله پاک بتونن سو استفاده کنن. اینا شک نکنید برنامه اینا که تموم شدنی رفتن. یه عده هم میگه زمستون تموم شد روسیه بر زغال میمونه، خب یه عده هم چپ کردن، خدا به دادشون برسه. اما نکته اینجاست، بعدی امام میگه اول الدجالین، حدیث براتون میارم از بصره، وقتی میاد اون تازه اول دجال هست. تو راه هم بعدی هاشون تو اوضاع پیچیده میشه تو زمان ظهور. بعدی اینا همینجور دارن گافاشونو، مثلا شما همین ضیاء عبدالزهرا خیلی اوضاعش تابلو بود، قبل او المنشتابی خیلی تابلو تر بود، همینطور دارن میپوشونن. یارو اومده میگه امام زمان تو وجود شهید صدر اومده، معلومه مردم نمیپذیرن چون مهدی تعریف شده تو ذهن مردم. یک دریوری اومدن گفتن، بعضی‌ها میگن امام زمان رو خدا پخش کرده، دستش داده به یکی، چشش داده به یکی، سرش و پاش داده به یکی، تو آخر زمان دوباره جمع میشه. این فیلم های هالیوودی رو دیدید که نشون میده یکی از دستای خیلی قوی داره، یکی چشمای خیلی قوی داره، یه گروهیان با هم. بله همین نظریه است. بعد معلوم میشه تاش با کجا بنده. خب این از یمانی، این که اصلا هیچ جور در نمیاد. سندش هم نورالابصار صفحه 172، بشارت الاسلام صفحه 175، سید ابن طاووس در فلاح السائل صفحه 171. امام محمد باقر هم فرمودن که اینم حالا با اون بحث جور در میاد که خدمت شما، حضرت رسول فرمودن که مهدی هاد الامه من هما، از حسن و حسین. چطور من هما میشه؟ همونطور که گفتم روایتش، برای این که سندش هم خیلی زیاد دیگه نمیخونم، نزدیک 4 خط اینجا سند نمیشتم، از سنیش هم بخونم. یا نبی علمه بده جلد 3 صفحه 165، منتخب الاسد 85، بهار جلد 50 صفحه 78، جلد 52 266 267، زخایر العقبا صفحه 136، تا دل تو بخواد همینجا سنده. فرصت نداریم، من 30 صفحه مطالب هم شده. امروز گفتم برید برنامه رو 4 ساعت ببندید، بنده خدا فیلم برده گفت 4 ساعت و 1 دقیقه فیلم داریم، گفتم تا تهش براتون میسوزونمش. خب یه روایت دیگه، البته این روایت من خودم زیاد چون محکم نیست من نمیدونم، چون تو کتاب معتان و خمسون العلام حتی ظهور الامام المهدی صفحه 122 نوشته سید محمد علی طباطبایی حسنی، خوب گوش کنید، میگه ان مسند احمد ابن حنبل. خب بعد یکی حالا بریم تو مسند احمد همچین چیزی هست یا نیست، بعد تازه اون راویا کیان، من نرفتم ببینم، متوجه شدید؟ حالا بپذیریم اگر درست باشه. میگه تو حجاز یه نفریه که اسمش اسم حیوونه، وقتی از دور میبینیش فکر می‌کنی چشاش چپه، میای جلو میبینی نه چشاش چیه درسته. وای برشی. بعدش برادرش که اسمش عبدالله به حکومت میرسه، سه بار حضرت فرمودند وای بر شیعیان ما از او، وای بر شیعیان ما از او، وای بر شیعیان ما از او. هر کس سه بار، یا یک بار گفتن وای بر شیعیان ما از او، سه بار فرمودن هر کس مرگ او رو به من بشارت بده منم ظهور حجت رو بشارت بهش میدم. بعد آخر خمیقت نوشته هذا الخبر نقلتون الى احد الفضلاء المطلعين، میگه اینو یه نفر از فضلا که مطلع بود به من گفته. یعنی این تو بحث حدیثی رو هواه، یعنی همچه چیز رو آدم قبول نمی کنه. حتی همین هم بیاریم، خب به این ادعا کرده، گفته هر کس مرگ او رو خبر بده من بشارت زوره که میدم، بگید نه خیر حجت. خب معلوم حضرت مهدی دیگه، درست ما فرمودی، اما این میگه حجت منم، چون حجت خدا هر کسی میتونه باشه. این احمد الحسن هم میگه عزیز در مورد من. خب پدر بیامرز فهد، اگه بگیم اونی که میگه اگه بمیره بعد مرگشو بده، دو نفری تو هم، یا فهد یا کیه؟ عبدالله. فهد 2005 مرده، تو چه تو حجتی هستی که 1999 6 سال بعد زور اومدی؟ چرا یمانی که تایم زورشو بلد نیست، تو زمان گم شده. دو، اگه ملک عبدالله باشه، خب این گور به گور شدن نمرده که تو زودتر اومدی، بدتر شد، یعنی تا 2013 14 سال زود اومدی، برو یک چی دری بگی. استدلال این که من همون یمانی موعودم، تو بیانیه که 21 ربیع الثانی 1426 میده، خوب گوش کن. اولا باید دانست این اصلا عجیبه، خدا وکیل این بیانیش، نگاه کنید یه خود دلتون شاد میشه. اولا باید دانست که مکه جزء تهامه و تهامه جزء یمن است، مکه جزء تهامه، تهامه جزئی از یمن است. آ جزء بی، بی جزء سی، یعنی آ جزء سی، یعنی مکه جزء یمنه. همین اول میگه چی گفته همچه حرفی رو؟ پیامبر قال رسول الله، چشم ای پیغمبر الان بگه اصلا کره ما جزئی از تهران است، من چشم ببینیم حالا چیه. بنابراین محمد و خاندان محمد، همه یمنی هستن، پس همه سادات میشن چی؟ یمنی. چون اینو ادعا کرده سیده دیگه. آخه یکی از سوالایی میپرسی میگی مگه نمیگه تو یمنی، تو عراق چی کار میکنی؟ تو یمن باید باشی. میگه نه، ببین پیغمبر اهل مکه است، قریشیه دیگه، مکه جزء تهامه است، تهامه هم جزء یمنه، پس تمامی سادات میشن چی؟ بگید یمنی. منم سیده میشم یمنی، همه سیدای جلسه همه تو میتونید ادعای یمنی بدن. همه عالم آدم میدونن که من به سادات ارادت ویژه دارم. بله، بعد میگه که من اول مهدیین هستم، 12 تا مهدی بعد از امام زمان میان، من اولیشونم. واسه خودت داره میگی 12 تا مهدی چی اگرم قبول کنی؟ بعد از کی؟ بعد از امام زمان. تو چه زود اومدی؟ خب حالا ببینیم همینا رو میگه. بعد ببین اینا رو میگه، میگه بنابر این یمانی اولین نفر از مهدیان و هدایتگران است و مشخص میشود که یمانی اولین مهدی از 12 مهدی است. روایات اهل بیت نام و صفات و محل سکونت اولین مهدی را به تفصیل بیان کردند. خودش داره اینا رو میخونه. نامش احمد و کنیش عبدالله یعنی اسرائیل است. آره دیگه، ایشون میگه اسرائیل لفظ پاکیه، مردم نمیفهمن، به خاطر نماد ایشون هم میدونید دیگه، ستاره شیشبره. میگه در ستاره شیشبر نام محمد نهفته است، شما نمیدانید ای مسلمانان، دقت کنید، پرچم اسرائیل را با آتیش نکشید. هر بار که پرچم اسرائیل را با آتیش میکشید، نام محمد را با آتیش میکشید. ای گفته. بله. بنده مردم علی رغم میل خود او را اسرائیل مینامند. به این ترتیب نه علی رغم واقعا اسرائیلی تو. به این ترتیب نام یمانی احمد و از بصره است. بر گونه راستش نشانی دارد. از کجا آوردی از بصره است؟ همین از کجا آوردی از بصره است؟ یه جوری گفت که اصلا نگاه آدم باور میکنه که مثلا چیه؟ هستش اینو. میگه طرف میگه اول برادری تو ثابت کن بعد ادعای چی؟ ارث و میراث کن. اومد یارو پیر مرده بود، اومد نشست گفت خب ارث من چی میشه؟ میگفتن اینقدر محکم اومد لابد که دعاشامونه ما یادمون رفت. خب اینا همین جوریه. بصره رو کجا بردی؟ و در آغاز ظهورش جوان است و در سر زخمی دارد، کلش شکسته، نه مثلا اگه دستش میشکست و در دست نشانی دارد، در پایش نمیدونم فلان. به خدا سوگند رسول خدا و عمه عطار به دقت به توصیف من پرداخته و محل و جایگاه من را معین کردند و بعد از این سخن هیچ شک و شبهه‌ای در احوال من باقی نمانده و مسئله من روشن‌تر از خورشید وسط روز است. من اول مهدی، من اولین مهدی و یمانی موعود هستم. حالا ببینیم یمانی کجاست. گفتم پیامبر فرموده فلان از فلان جاست، بریم ببینیم. اولا اینها میگن اینا رسول الله فرموده، حضرت رسول خودشون فرموده هر کس بر من به دروغ متعمدن یک دروغ رو به من ببنده، فلیتوب و مقعده من نار، دیگه من پاسخشو نمیدم. خب این اول پاسخ پیامبر به هر کسی که بخواد دروغ حدیث رو نسبت بده. اولا این حدیث رو از پیامبر نقل نشده، این حدیث از ابن اسیر سنی نقل شده. چه ربطی به پیغمبر داره؟ نامرد ابن شیعه هم نیست طرف. ابن اسیر چی؟ سنی. در کتاب النهایه فی قریب الاثر آورده. خب این اولا. حالا چی گفته؟ همانا ایمان در مکه ظهور کرد و مکه در تهامه و تهامه در سرزمین یمن است. یعنی حدیثی که مال اوناست ربطی به ما نداره. همین امانتون بهتون میگم. و به همین سبب کعبه را کعبه یمانیه میگویند. حالا این کعبه این تیکه آخرشو نمیگن، کعبه رو داره ذکر میکنه، کعبه یمنی. حالا این چیه؟ تو بهار جلد 22 صفحه 137 هم برید شما نگاه کنید، تو همونجا باز به ابن اسیر میرسه، اشتباه نکنم، چک کنید. خب به رکنی که به طرف یمن باشه دور خونه کعبه میگن رکن چی؟ رکن یمانی. اونی که به سمت شام میگن رکن شامی. یعنی الان شهرهایی هست شما میرید یه زده دروازه عراق، دروازه ری، دروازه شیراز، یعنی دروازه‌ای که به اون سمت بود، رکنی که به اون سمت بود. خب اما کعبه یمانی ماجرش چیه؟ خوب نگاه کنید. طبق روایات اهل سنت کعبه‌ای بوده که تو یمن بوده. اصلا صحبت یمانی نیست، صحبت یه کعبه‌ای که علم کردن تو یمن. یمنی‌ها عرب قحطانی‌اند. پیامبر عرب عدنانی، عدنان بن عد، خب که 9 تا نسل فاصله داره با حضرت اسماعیل، عرب عدنانی هن. اینا عرب قحطانی هن. اینا وقتی یک کعبه اونور علمه همه میرن زیارت، گفتم یک کعبه هم ما ردیف میکنیم اینجا کی به کیه. این کار زیاد کردن، کعبه زیاد ساخته شده طول تاریخ. همین زمانی که کعبه دست عبدالله بن زبیر بود، این اموی ها میخواستن یک کعبه بسازن توی بیت المقدس. بعد گفتن چه کاریه؟ گفتن میایم آقا فتوا میدیم هر کی بخواد حج بره، چون دست عبدالله ابن زبیره، بیاد چیکار؟ کجا؟ بیاد بره بیت المقدس زیارت کنه. یعنی یک زیارت کاملا یهودی ترتیب دادن. حالا حدیث رو توجه بفرمایید. حدیث اینه: کعبه یمانیه در یمن بود و پیامبر یکی را به نام جریر ابن یا جریر ابن عبدالله رهسوار کرد تا آن را واژگون کند. یک کعبه علم کردم رفت و دیدم. حالا این ماجرا چیه؟ اینو برعکس دیگه نگاه کن. مکه از تهامه است، یمن هم از تهامه است. این درستش. این گفت مکه از تهامه است. بگید تهامه است. ببین ونک از تهران است. شابدالعظیم هم از تهران است. آیا یک نفر که اهل ونک بشه میشه بچه شابدالعظیم؟ اما این چی میگفت؟ میگفت ونک از تهران است. تهران از شابدالعظیم است. پس اون ونکیه میشه چی؟ شابدالعظیمی میشه. خوش به حال ونکیه بخواه شابدالعظیمی باشه. نمیشن. خب همچه سعادتی نداره. حالا در حالی که این بابا تو عراق به دنیا اومده، الان تو بصره علم کرده خودش و سید بودنش رو حواس، اصلا من باور کن این سخنرانی‌ها نگرانم، این سخنرانی‌ها راهکار نشون داده دشمن، اما چاره‌ای نداره. یعنی اونا میان آنالیز میکنن، تو همین جلسه خودمونم میشه. خب میان آنالیز میکنن، میگن آقا این گافا رو دادیم، دفعه بعد اینا چی باید بشه؟ حل بشه. اما چاره‌ای نیستش دیگه، باید آدم بگه. خب حالا نکته دیگه که این یمانی بودنش رو حواس، این از محلش، از سید بودنش هم که گذاشتیم کنار، از نسلش هم و نسبش هم که به زید باید میرسید، یکی دیگه از 5 تا بابا تراش شده واسه خودش برای امام زمان. حالا بیا امام زمان رو پیدا کن بگو آقای بچه تو یا نه. یه ادعاهایی که به هیچ وجه اثبات نمیشه. الان من دیشب تو خواب دیدم اینجا بمبارون میشه. فیلم برداری کردم خواب منو نمیدونم چجوری باید اثبات بشه. دو. در حالی که ما تو روایات داریم سید یمانی، سفیانی و خراسانی در یک سال خروج میکنن و نزدیک ظهوره. نکته خدمتون از کنم، الان اون از سرخی که خدمتون گفتم گفته شده آیت الله و فلان، اونو بهش میگن سید حسنی. ببین قشنگ یه ذهنیت داره به حجوم دشمن، داره مهرهاشو چکا میکنه میچینه. بعد اینا دنبال امام زمانی هم هستن، به تو میگم که اسمش هم میگم و عراق اینا یه نفرم اینا میشن، این میشه یمانیش، اون میشه سید حسنیش، اما اینا الان گیر مثلا سید خراسانی هن. چرا؟ چون تو اینجا ما محکم بایستادی من غلط رو انجام بکنم. یه دکون دستگاهی همین مملکت خودونا وا شد اما سریع بستن. خب اونم از روی عمد نبود، از روی علاقه بود. اینو بگم عمد نبود، آدم باید منصف باشه. ابن حماد صفحه 78، اگر ابقع ظهور کند و همراه قومی که دارای هیکل‌های قوی هستند، پس میان آنها جنگ بزرگی اتفاق خواهد افتاد. پس از آن سفیانی ظهور می‌کند و با آنها می‌جنگد و بر آنها پیروز می‌شود و بعد از آن بر آنها منصور یمانی وارد می‌شود. یعنی یمانی اسم کوچیکش چیه؟ منصوره. خب و او وارد می‌شود از شهر صنعا. روایت صنعا هم حتی چی؟ آورده. منتها ایشون خیلی زودتر اومده، نه سفیانی اومده و نه هیچ کدوم اینا، منتها از شهر بصره خیلی هم زودتر اومده. جالب بدونید افرادی که تابع این فرد هستن آمدانه حدیث رو جعل کردن، پناه بر خدا، تا جایی که کلمه دوتا کلمه یستقل و قبل رو کردن یستقبل و قتل، جا به جا کردن که بگن این یمانی که از صنعا میاد یه یمانی دیگه است، ما دوتا یمانی داریم و این یمانی هم یمانی بدیه، دقت کنید ها، چون قتل انجام میده. زده شدی؟ کار به تحریف کشید. فوین للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. وای به حال اون کسایی که به دست خودشون چیزی می‌نویسن میگن از سمت خداست. آقا میگه ما حدیث نه، مگه امام و پیامبر از پیش خودشون حرف میزنن؟ و ما ینطق عن الهوا، حرف خدا رو میزنن به مردم. مگه میشه؟ به خاطر معصوم فرموده اگر دیدید حرف ما با قرآن سازگاری نداره، یعنی جعلیه قطعا، اون حدیث ما نیست، بکوبیدش به سینه دیوار. کارشون به جعل حدیث کشید. خلاصه اسم یمانی موعود منصور نه احمد، موجم الاحادیث المهدی جلسه جزء 4 صفحه 284. خروج یمانی همزمان با خروج سفیانیه، زودتر اومدی آقا. خروج یمانی از شهر صنعا پایتخت کشور یمن نه از بصره، موجم الاحادیث المهدی جلد 3 جزء 4 صفحه 248. و اینا نکته دیگه. ادعایشون که ایشون گفته اول المهدیینه، اول مهدی ها. این مهدی ها رو اول من بگم، ببین ما توی برخی روایات داریم اینا دست باشن روی روایت ضعیف و سند، من سندش هم براتون بررسی کنم. خب که ما اولا داریم که بعد از امام زمان افرادی به حکومت میرسن و احادیثی که قالب احادیث که جوره اینه که اون افراد خود کیان اهل بیتن که دوباره چیکار میکنن؟ رجعت میکنن. ما میگیم و عجل فرجهو ها فرجهم.
ما افرادی داریم ذکر میکنیم،
روایت متعدد داریم که عرض کردم اولشون امام حسین، آقای امام حسین میاد انقدر حکومت میکنه که ابروهاش رو چشش میریزه، انقدر پیر میشه. خب همین ها آمده یک سری احادیث شاذ و نادر. نکته جالب، مثلا من نگاه میکردم یکی از مقالاتی که نوشته، اینا نزدیک مثلا 20 حدیث آوردن که به زعم خودشون به تواتر برسونن. اولا حدیثی که تضاد و مخالف قوی داشته باشه اصلا متواتر نیست. خب منتها جالب اینجاست، مثلا از این احادیث میدید تعداد قابل توجهش از یه فرده تو کتابای مختلف. این فهمیدم مثلا نمیفهمیم. ببین کتاب فارسی دوم ابتدایی هم نوشته، بعد تلویزیون هم داشته میگفته. خب اون تلویزیون داشته هم کتاب فارسی دوم ابتدایی رو داشته میخونده. یعنی شما وقتی میرسید مثلا میدید تو اکثر اینا میرسن به ابل جارود، یه نفره حرفو زده، چونم حرفو بی خودیه. حالا میگم حدیث اول شیخ صدوق در کتاب کمال خودش، کمال الدین و تمام النعمه، میگه که حدثنا علی ابن احمد ابن محمد ابن عمران الدقاق قال، او گفت حدثنا، حدیث کرد یعنی محمد ابن ابی عبدالله الکوفی قال حدثنا موسی ابن عمران نخعی عن عمه الحسین، از عموش حسین، از حسین ابن یزید نوفلی، عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال، اینا همه گفتن رسید به ابو بصیر معروف یعنی یار امام صادق. میگه قلت للصادق، جعفر ابن محمد یا ابن رسول الله، به امام صادق جعفر ابن محمد گفتم ای پسر رسول خود، انی سمعت من ابیک، من پدرت شنیدم، انه قال، که او گفت یکون بعد القائم 12 مهدیا، بعد از قائم 12 تا چی خواهند بود؟ مهدی خواهند بود. فقال، امام صادق فرمود انما قال، به راستی پدرم گفته 12 مهدیا ولم یقل 12 اماما، نگفته 12 تا امام، گفته 12 تا چی؟ مهدی. ولکنهم قوم من شیعتنا یدعون الناس الى موالاتنا و معرفت حقنا، اینا شیعه های ما هم که 12 نفرن بعد از امام زمان حکومت میرسن، اینا ما رو به دوستی ما و معرفت حق ما. اولا این حدیث اصلا با عقل جور در نمیاد، کما اینکه اگه همین رو بپذیری بسیاری از نکات رو چی؟ جواب خود اونا رو میده، یعنی در تضاد با بقیه حدیثایی که دیگه، چون اونا کار رو به جای رسوندن میگن اون کسایی که بعد از امام زمان میان امامن، متوجه چی شد؟ امامن، که با همین حدیث چیه؟ در تضاد، چون اینجا میگه امام نیستن، یعنی یه جایی که اینو لازم داره اینو میذاره جلو. تو اگه اینو قبول داری من با همین جوابتو میدم، با همین جوابتو میدم، اما یه جای دیگه باز اینو میکشه عقب، یه چیز دیگه میگه، میگه ادعای امامت هم برش. این حدیث میگه امام نیستم، نه 12 نفر از شیعیان ما، اما همینو براتون میگم. از نظر سند این حدیث اوضاعش خیلی بیریخته. چرا؟ نگاه کن، علی ابن احمد ابن محمد ابن عمران از نظر علمای رجال مجهوله، کسی ایشونو نمیشناسه، انگار بگیم قال ایکس، ایکس گفت،
ایکس یکی
نمیشه گیم. ثانیاً علی ابن حمزه خدا به دادتون برسه، چرا؟ چون به عنوان کذاب دروغگو در علم رجال ما شناخته شده. این میدونید کیه؟ این کسیه که مذهب واقفیه رو به وجود آورد، گفت بعد از امام کاظم امام علی ابن موسی رضا بر حق نیست، تمام شد، موسی ابن جعفر مهدی برمیگرده. حالا نگاه کن، او بشه امام، نباید این یه حدیث جعل بکنه بگه بعد از اون امام آخریه یه شیعیان ما هستن دیگه، اینا کار دستشونه که ایشونم با اولی باشه. ها خیلی جوره، مثل حدیثی که این بن الحسن جعل کردن برای مهدی بودن، گفتیم که محمد نفس زکیه یه حدیث جعل کردن در زمانش که چون این محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن بود، اون حسن آخری میشه اون حسن، این ادعا کرد مهدی موعوده، بعد یه کاری میکرد دیگه در زمان امام صادق، حق اهل بیت اونا قصب کردن، باش از فرزندان از زهرا هستن، باشن خدا به دادشون برسه، جهنمیان. چیکار کرد آقا؟ این اومد گفت کنی، ببین ما اینو داریم که اسم امام زمان و اسم پیامبر یکیه، کنیش هم چیه؟ یکی اردو ابوالقاسم، اما نداریم که نام پدرشون هم چی؟ یکیه. اینا اضافه کردن، گفتن چون اسم باباش عبدالله بود، گفت محمد ابن عبدالله، گفت اینم اضافه کنیم. همین ببین فتنه که او احمق اون موقع میکنه الان دکون دستگاه شده، وهابیا میگن این حدیث هست، ما این امام زمان شما ابن حسن العسکریه، پس او امام زمان، بگید نیست. ببین چه ضربه میزنه، یه احمق یه کاری میکنه خودشو میبینه. حالا این مردک کی بود؟ این از وکلای امام کاظم بود، یعنی خودش مونه وکیل، کلی پول جمع کرد. چون اگر میتونست قبول میکرد که امام رضا علیه السلام برحقه، بعد همه پولا رو چیکار میکرد؟ تعویض میداد، گفت نه برحق نیستش، تازه منم باید بیا سراغ من، چون امام کاظم واقفیه، یعنی اینو وقوف کردن در امام کاظم علیه السلام. دوره امام کاظم دوره خیلی ویژه، یعنی امام صادق تو اون ماجرای اسماعیلیه که میاد بیرون، تو خود امام کاظم دوره ویژه، واقعا باید ویژه بهش پرداخته بشه. یه کسی دیگه هم نیستش به درست حساب کار انجام بده. من پیشنهاد میکنم سخنرانی که تاریخ میدونن، حدیث میدونن، بیان این بخش رو باز بکنن برای جوونا، تا ببینن همون فتنه ها احتمال وقوعش همین الان هم هستش. علی ابن حمزه 30,000 دینار پول امام کاظم رو دزدید، پول اهل بیت رو دزدید با همین کار. زیاد قندی 70,000 دینار دزدید. اینا همینجه. این از حدیث. آخه به این حدیث قابلیت اعتماد داره. با این حدیث شما میتونید چیز رو پیش ببرید. واقعا شرم‌آور. اینها مدعیان این جریان به باب خلفاء المهدی و اولادهی در بهار الانوار اشاره میکنن، جلد 53 بهار میشه، که طبق یکی از اون احادیث اینه: پیامبر به 12 امام معصوم شیعه وصیت میکنه که بعد از ذکر امام زمان میفهمه ثم یکون من بعده 12 مهدیا، میگه بعدش 12 تا مهدیه، وقتی که اینجا میمیره اون آخریه او رو تسلیم میکند الا ابنهی به چی؟ پسرش اولل چی؟ مهدی. این که اینا اومدن گفتن این پسر امام زمانه، خیلی هم مسخره است، جور در نمیاد. شما خود میپرسی چرا این حماقت رو طرف کرد؟ اگه میگفت من پسر امام زمان نیستم، مردم خیلی راحت تر چه بسا میپذیرفتن، چون میخواست خودشو با این حدیث جور در بیاره. بعد میگن دقت کنید، چون اماما که میخوان برگره اینا که پسر امام زمان نمیشن که، درسته؟ پس این یکی دیگه است. این شد، یعنی دلیلی که میاد، یعنی طرف وقتی میخواد کاری انجام بده معلومه روایات ما رو دقیق بررسی کرده. حواستون باشه، حواسمون باشه. و او ادعا میکنه که این همون اول المهدیینه، پسر امام زمان هم هست. حالا چرا 5 تا نسب واسه نمیده؟ چون اگه یه نسب واسه نمیداد میگم من مستقیم پسرشم، خیلی بدتر میشد، لو میرفت، یعنی مادرش میشد کی؟ همسر امام زمان، نعوذ بالله. بعد باباش قاطی میکرد، میگفت این زن شوهردار بوده. خب این 12 مهدی رو من بگم، این احادیث سوای صحیح و بحث صحت و ضعفش که جدا باید بررسی بشه، من دلایل دیگه میرم، چون گفتم ما این یه نمونه رو بررسی کردم که ببینید چجوری، اینم علما بررسی کردن، کار من نیست، منتها میخوام با همین دقت عنایت بفرمایید، دلایل دیگه میریم. اولا اینها در مقابل احادیثی که میگه بعد از امام زمان 12 امامای خودمون که قبلا بودن برمیگردن، اینا جز احادیث نادرن، یعنی اصل بر اونه. ما تو بحث حدیث یه جایی حدیث شاذ و نادر پیدا میکنیم، اینو اول با قرآن تطبیق میدیم، رجالشو بررسی میکنیم. یکی از کارهایی که با بقیه احادیث چیکار میکنن، اینو مقابل هم قرار میدن، اگر جور در نیاد میتونه دروغ هم نباشه، از این مقام یه سندم قویه، طرف دچار ضعف حافظه شده بوده، پیر بوده، یا یک شلمی رو نوشته به علت ایرادی که تو نقطه بوده، تو خط کوفی روی نقطه گذاری اشتباه شده، رو اعداد 90 70 کدومه ها، یعنی این بحث مثلا پیش اومده باشه. باز یه حدیث دیگه است میگه ان من بعد القائم 12 مهدیا من ولد الحسین، 12 مهدیا من ولد الحسین. همین ها، همین احادیث که گفت بچه امام زمانن، با همون حدیثی که قبلا خود همینا استناد میکردن که امام صادق فرموده بود که شیعه ما هستن، با همون چیه؟ در تضاد. تا اگه اونو قبول داری، پس این چی میشه؟ یعنی یه چیز پارادوکسیکال اومدن علم کردن. اما اینو بررسی کنم. شیخ حسن ابن سلیمان متوفای 802 هجری در کتاب مختصر وسائر الدرجات اینو میگه، میگه که من ماه رواه سید علی ابن عبدالحمید به اسناده عن الصادق ان منا بعد القائم 12 مهدی من ولد حسین، میگه سند حدیث معلوم نیستش. چرا؟ چون این مؤلف مختصر این رو از سید علی ابن عبدالحمید متوفای 760 نقل کرده، او هم گفته با اسناد چی؟ خودش. یعنی فردی که حداقل 500 خورده سال تا آخرین امام فاصله داشته، اسناد او کجا بودن؟ ما که ندیدیم. یعنی شما از یک فرد غیر معصوم و این مرسله، اصلا به هیچ معصومی نمیرسه، هیچ ارزش حدیثی نداره، مگه اینکه مثلا شما یه حدیث صحیح و درست حسابی با سند داشته باشی، این با اون چی باشه؟ جور باشه. اون وقت تشخیص میده که این هم جور بوده، مثلا با سندی کتابی خونده بوده، چی بوده، نقل کرده. اما اینطوری وقتی شما یک مؤیدی نداشته باشه این حدیث، هیچ فایده‌ای نداره. حدیثی میگه که یا علی بعد از تو سیکون بعدی بعد از من اثنا عشرا اماما و من بعدهم اثنا عشرا مهدیا. میگه 12 تا امام و بعدش 12 مهدی. این حدیث هم شیخ طوسی تو غیبه می نویسه که سلسله سند رو میاره، میگه حدیث ضعیفه، زیرا علی ابن سنان در طریق حدیث است و اون مجهول است، اصلا ما نمیدونیم کیه، تمام شد رفت باتش خونه شد. در برخی از راویان دیگر هم اشکالات جدی وجود داره. این حدیث با حدیث قبلی از نظر انتصاب مهدیین تعارض داره. شیخ صدوق هم رو همین مسئله تاکید کرده، گفته این اصلا جور نیستش. یا ابا حمزه ان منا بعد القائم احد عشر مهدیا من ولد الحسین. این دفعه چند تا مهدی؟ 11 تا مهدی. قبلا 12 تا مهدی شد، 11 تا مهدی. شیخ طوسی باز دوره تو یه جای دیگه کتاب غیبت خودش میاره، میگه که محمد ابن عبدالحمید مجهول، محمد ابن عیسی مشترک بین ثقه و مجهوله و تشخیص اون دو مشکله، محمد ابن فضیل هم مجهول، سه تا مجهول داره. اینم رفت رو هوا. ابن حمزه تازه مشترکه، ما نمیدونیم این ابن حمزه کدومه. اگر حمزه سومالیه که آدم درسته، اگر حمزه بطائنیه اون که خدا به دادش برسه. خب و جالب و کذاب و فتنه‌گره از در لسان علمای ما. و دیگه جالب میدونی که تو نسخه های دیگه هم تصریح شده همون بطائنی است. یعنی آروم آروم بطائنیشون رو انداختن که مثلا با ابو حمزه اشتباه گرفته بشه، ابو حمزه سومالی اینجوری بشه. شیخ مفید تو کتاب ارشاد در مورد احادیث مذکور اینطور میفرماد، میگه بعد از دولت حضرت حجت برای کسی دولتی تشکیل نمیشه مگر آنچه این روایات بر آن دلالت میکنه. میگه ما جز این چیزی ندیدیم که فرزند یا فرزندان او اگر خدا بخواهد قیام میکنه. البته این روایات به صورت قطعی ثابت نیست. علامه مجلسی هم تو همون بهارش باب خلفاء المهدی و اولاده درباره دلالت و تعبیر این احادیث میگه هذا الاخبار مخالفه للمشهور، اینا مخالف با جریان مشهور روایی ما هستن که اهل بیت رجعت میکنن. ببین چه زیراب امام زمان خورده میشه، زیراب اهل بیت رجعت کننده خورده میشه و کار به جای میرسه که آروم آروم یه امام اضافه میکنن، امام چندم؟ 13ام. یعنی آروم آروم میام امام 13ام میرسن، خیلی بامزه. و این که گفتن 12 مهدی میشه بقیه ائمه، خب جدای حضرت حجت با خود پیامبر، میگه اینجوری من اینطوری میتونم توجیهش بکنم. خب میگه اونم میتونم، یعنی پیامبرم میگه میاد. کف عمی هم تو المصباح توی صلواتی داریم که اللهم صل علی ولات عهد و ائمه من بعده، خب میگه امام های بعدیش. اولا سید ابن طاووس که زمانی قبلتر از ایشون بوده همین دعا رو با دو تا سند نقل کرده و عبارت دومو نیاورده، اونی که قبلی تره نزدیکتر بوده و برای ما مستندتره. خدمت شما عرض بکنم این بعدش هم فرمودی که این دعا ویژه همه امام هست ول ائمه من ولده. مثل کدوم دعا که ویژه برای همه امام ها میتونید بخونید؟ زیارت جامعه، زیارت امین الله، درسته؟ برای همه امام ها میتونید بخونید. صاحب مختصر، مختصر بصائر الدرجات به این مطلب تصریح کرده، ایشون میگه بدان با این دعا برای هر امام در زمان خودش خوانده میشود و مولای ما صاحب الامر و زمان فرزند امام حسن عسکری یکی از آنهاست. یعنی اون دیدید وقتی دارید زیارت امین الله میخونید نوشته به این قسمت به جای چی اسم خود امیرالمومنین رو بذارید، درسته؟ بر بقیه امام جور در میاد. میگم ما اینجا این یکی بذارید. اینم همین طور بوده ول ائمه من بعده، یعنی برای خدمت امام حسین بخونی ول ائمه من بعده، برای امام صادق بخونی ول ائمه من بعده. خودم اصلا تو اون قسمت دومش که عرض کردم سند سید ابن طاووس اصلا نیست. ببین رو چه چیزا دست گذاشتن خدا وکی، چون گفته ائمه من بعده، بعدش دوباره امام میان و این امام ها چون اول حسینن 12 تا پسر امام حسین میکنه 12 تا نمیشه و اینا یه امامای دیگه ان. اولیشون هم الامام احمد الحسن یمانی رو تو حد امامت آوردن بالا. خدا وکیلی من یه 3-4 سال پیش یه روایت خوندم ذهن منو خیلی مشغول کرده بود. چه روایت این بود؟ گشتمشم برای این جلسه پیداش کنم نتونستم، خیلی هم افسوس خوردم چون من فیش برداری نکردم. تو روایت این بود هر کسی میتونه پیدا کنه خبرش ما بده. ایشون در آخر زمان یه قوم 13 امامی میان، خب که اینا خیلی یا گروه 13 امامی اینا گروه منحرفی. بعد منافقا تو سایتشون زده بودن این جمهوری اسلامیه که 12 امام و امام خمینی رو قبول دارن. بعد ما میگیم چرت و پرت، ما امام خمینی، ما امام قبول نداریم که. خب امام چیزی که جلو نماز هم وایمیسه بهش میگیم چی؟ امام جماعت. یا این همه اهل سنت امام احمد. اصلا نه که رؤسای فرق اربعه. خب حتی مثلا امام ذهبی، کسی که حدیث نقل میکرد، جرح و تعدیل میکرده، خب صاحب رجاله، او هم میگفتن امام، یعنی پیشوا. ما میخوام امام خمینی برای میگفتیم امام که پیشوای ما بود. یه چیز واضحی بود. من واقعا دنبالش میگشتم تا اینا به تورم خوردن. دیدم عجب این از همین بالا. همینا انگار گفته بودن. اینا 13 امامی هن. واقعا. سید ابن طاووس میگه شاید منظور از این صلوات درود فرستادن بر امام جماعت هایی است که امام عصر آنها را در دوران حکومت خود در نقاط مختلف به کار میگذارد. جمال الاسبو صفحه 310. اما اینا میان میگن اثبات میکنه ما وصی 13 و امام 13 احمد الحسن. چرا تو اصول کافی جلد 1 صفحه 535 داریم؟ امام باقر فرمود 12 امام از آل محمد هستند که آنها از فرزندان پیامبر و حضرت امام علی هستند. دقت کنید 12 امام از اولاد پیغمبر و حضرت امام علی. خب خود امام علی کم بشه یکی اونور بعد چی بشه؟ 12 جو بشه، زیاد میشه. بعد در مجموع چند تا امام داریم؟ 13 تا. تو بسایر الدرجات صفحه 340 شبیه همین حدیث هست. این عین احادیثی که تو سایتاشون و تو صحبتاشون و تو رومها میرن صحبت میکنن میگن من پیاده کردم. کافی جلد 1 صفحه 531. امام باقر 12 امام از آل محمد محدثند، محدثند از رسول خدا و فرزندان علی هستند. پس به وصی 13 هم اشاره شده. خب اولا از هیچ کدوم اینا وصایت بیرون بگید نمی کجا گفته وصی؟ اینا میخوان به زور، چون گفتم میگن فرستاده امام زمانه و وصی امام زمانه، این لاماهی لفظ وصی هم جا. کجا گفته وصی؟ جمع کن بگو. در اصول جلد 1 532 میبینید صفحه 531 531 بخشی از اصوله که به این احادیث داشته اشاره میکرده. به درستی میگه حضرت امیرالمومنین خطاب به یک یهودی گفت به درستی که برای این امت 12 امام هدایت کننده از ذریه نبی و آنها از من هستند، چون گفته از من 12 تا و با خودش میشه 13 تا. اما این 13 امام من خدمتتون عرض کنم هیچ یک از علمای شیعه تا الان ادعا نکرده که ما چند تا امام داریم جز یک نفر، هبت الله ابن احمد، هبت الله احمد ابن مفید، خب احمد مفید، که خود نجاشی در رجالش درباره او اینو میگه، میگه او هم صحبت و هم مجلس با ابوالحسین ابن ابی شیبه علوی زیدی بوده و برای او کتابی تألیف کرده است. او امامان را 13 نفر شمرده. خوب دقت کنید، برای این که خوشایند او قرار گیرد، چون او زید ابن علی را هم به امامان اضافه کرد. او ناراحت نشه من زیدم میذارم تو امام، حالا که خوشش ملعونی بوده این. خب حالا نجاشی خوب بهش گفته ها، یعنی ببین چه دکون دستگاهی. نکته جالب بهتون بگم، الان همین وهابیا رو همین دستگاه داشتن. گاهی مزخرفاتی که اینا میگن، میگن شما 12 امام اینو این با 12 میگن، ما سند صحیح داریم تو صحاح سته که 12 خلیفه بعد از رسول خدا من 12 رجل 12 نقیب 12 قیم که بارها تو سخنرانی عرض کردیم. میگن نه یه حدیث داری چه گفته 13 تا، پس اینا اونا نیستن. ببینید طرف به خاطر اومدن ضربه بزنن به تشیع، کجای کاری؟ حواستون جمع بکنید، این یه مورد این تموم میشه میره، شاید هم همین الان مرده باشه. خب برای بعدی آماده باشید، تیزتر حواستون جمع باشه. بعد شما میگه خب من کجا باید بدونم؟ منم هم همینو بهتون میگم، برید سراغ کسی که میدونه. شما که حدیث سر در نمیاره، منم سر در نمیارم، میرید سراغ کسی که میدونه. کی میدونه؟ متخصصین این امر. برید سراغ مراجع. تمام شد. برای چی دارن مراجع رو حذف میکنن؟ من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق جلد 4 صفحه 180 میگه حسن ابن محمون ان، ببین میگم ابل جارود، ببین اینا همش برمیگره به این ابل جارود، یه دونه حدیث از یک نفره از ابل جارود، ان ابی جعفر، یعنی ابل جارود از امام محمد باقر نقل کرده. درسته اینا هر 10 جا کتاب اینا میارن 10 تا حدیث می همش از ابل جاروده. میگه از جابر بن عبدالله انصاری شنیدم که بر فاطمه سلام الله علیها وارد شدم و دیدم بین دستانش یک لوحیه که در اون اسماء اوصیا من ولدها، از ولدش اونجا هست، شمردم 12 تا بود، آخریشون مهدی بود، یکیشون مهدی بود، 3 تاشون محمد بود، 4 تاشون علی بود. میگه اسما رو شمردم. این قبول؟ من قبول. همین رو اصلا میپذیرم. فرضاً بپذیرم. این الان همین سند قرار دادم. میگن 12 تا از ولد حضرت زهرا. چون از ولد حضرت زهرا بود میشه اون 13
یه سوال، مگه نمیگه سه تاشون محمدن؟ به غیر از حضرت رسول که میگه نیست، میگه ولد حضرت دارین دیگه، سه تا محمد دارین. کی دارین؟ اول امام محمد ابن علی و محمد ابن بگید یکی، امام محمد باقر، امام محمد، امام جواد دیگه، چی کدومه که اومه که محمد، امام محمد، امام حالا اسمشو نباید بگیم دیگه، میم هم میم دال، امام زمان، سه تا درسته؟ این قبول. بعد میگه چهار تا هم علی داریم. خب اولا این اثبات میکنه نظریه ما رو، چرا؟ چون حضرت علی اولی، علی ابن الحسین دومی، علی ابن مسرزا سومی، علی ابن محمد امام هادی چهارمی. این فقط با امیرالمومنین چهار تا در میاد. اگر بپذیریم تو گفتیم من ولدها، یعنی خود حضرت علی هم حساب نکنیم، پس احمد الحسن اسمش احمد نباید باشه، باید چی باشه؟ علی باشه، چون علی کم شد. یعنی اگه بخواد بیای تو فاز حساب کتاب دو تا چهار تا، منم میام. درست شد؟ اکثر احادیث هم گفتن اربعه منهم، چهار تاشون علی هن. جالبه رفتن یه دونه دست گذاشتن، نه سه تاشون علی هن. یعنی یک داستانی ما داریم خدا وکیل. وسائل شیعه جلد 16 صفحه 244، ارشاد جلد 2 صفحه 346، که ما این اصلا ما کلی مطلب داریم، تاسعهم قائمهم، تاسعهم مهدی، نهمیشون مهدیه، یعنی این همه حدیث اینو بذار کنار بیان سو. مرحوم طبرسی تو کتاب خودش اعلام البرا اونجا میگه که باز از جابر بن عبدالله انصاری نقل میشه، میگه نزد فاطمه زهرا رسیدم، تختی که نام اوسیا اسفز داره، باز از ابل جارود ها میگه نقل شده در جلو گذاشته، جابر میگوید آن نامها را شمردم 12 بودن و آخرین آنها امام قائم بود. تمام شد، آخرین آنها چی بود؟ این بس تو رو گذاشته، اون یکی حدیث نگفته بود آخرین، گفته بود احدهم، یکیشون، اما میگن آخریشون امام قائم بود. سه تاشون محمد بودن، چهار تاشون علی بودن. باز از زراره همینطور نقل شده که یه شنیدم از ابو جعفر که از اولاد حضرت محمد 12 محدث خواهند بود، همه آنها از فرزندان رسول خدا هستند و از فرزندان رسول خدا هستند. خب اینو میگن که اون 12 تا چی میشه؟ مگه نمیگه محدث؟ یکیشم از زهرا، مگه از زهرا محدثه نبود؟ اینو جوره، یعنی مشخصه یک نفر یک اشتباه چی شده. اگه سند حدیثم بپذیریم در مقابل اون همه روایت که داره اونو تایید میکنه، همینجوری که من از تو همینام گاف بیرون کشیدیم، اما باز من یک اشتباه لپی بوده چی بوده، اون همش هم از ابل جارود داره میرسه و ابل جارود میرسه، این اومدن سوء استفاده کرد. خب این میدونید چیه؟ اما اون که گفته 12 تاشون، این به خاطر بمباب تقلیبه. یعنی چی؟ ببین مثلا شما زنگ میزنید خونه یه فامیلاتو میگید ببین پاشید بیا خونه ما، میگه تنها بیا، میگه نه بچه‌ها رو هم بیار، بعد طرف با خانو بچه‌ها میاد دیگه، بعد زنشو راه ندید،
مثلا بچه‌ها رو بعدو بیار،
ما خب 11 تاشون بچه‌شن دیگه. خب حالا یه امیرالمومنین میگه بمباب تقلیب غالب کردن، میگه چی؟ میگه از اولاد از زهرا. این همین رو اصلا خودم داریم استفاده میکنم، تازه بپذیریم اگه سند صحیح باشه همه چیز جور باشه بازم منطقه. دوم این که این روایت شدیداً مورد علاقه وهابی است، دقت کنید دارن تشیع زیر سوال میبرن. مسلمانید شما؟ برید تو سایتاشون بخونید شیعیان 13 امامی، بالاخره شما 12 امام دارید یا 13 امام فلان، 4 تا اصلا سندش رو حواس، همه چیش رو حواس، با هم تضاد دارن، یه جا میگه 3 تاشون علی، یه جا 4 تاشون علی، یکی میگه یکیشون قائمه، یکیش میگه آخریشون قائمه، خب چه وضعیه؟ مورد بعدی که ایشون گفت من فرزند امام مهدی ام، یه داره تموم میشه آخرش. خب فرزند امام مهدی بودنش که بررسی کردیم دیگه چی بگیم. ایشون ادعای بعدیش اینه که علم الحروف میدونه، با علم ابجد میتونه حساب بکنه. خب اینا احتمالاً مال همون دوره‌های ویژه‌ای که فرستادنش رفته یاد گرفته اول این بحثا. علم الحروفش هم من دو سه جا رفتم دیدم مسخره مزخرف بود. ما چون روی همین جاماتریای یهود کار کردیم، همین ابجد حواس خطی کلمه صرف از قرشت، این مال یهود تا اینجاش 22 حرف عبریه. خب حروف عرف با عربی که اصلا ابجد حواس نیستش، الف با تا اینجوریه. خب خدمت شما عرض می‌کنم اینم نگاه کنید ببینید دریوری آورده بود. تازه اگه اینجوری باشه باور کنید اگه به همین حروف و اینجور چیزا باشه، من باید ادعای پیغمبری کنم خودم، پناه بر خدا از این. والا شما به اون سامری ما چجوری ابجدش حساب کردیم، چون این رو اجل کار کرده ها دارم میگم ها. خب اون چجوری ما ابجدش کار کرده باشه، بگذارید برید پی کارتون.
ستاره داوود نشان اصلیش، عرض کردم در مورد ستاره داوود چیا میگه که نام پیامبر آتش نباید بزنید. ایشون ادعا کرده بقیت الله هستش، بقیه آل محمده، رکن شدیده، المعید و بالجبرئیله، المسدد و بمیکائیله، المنصور و اسرافیله. بعد به مردم عراق هم گفته من این مسلم ابن عقیدم، فرستاده امام زمانم، اومدم سراغتون. شما هم این همو کوفیا به من جواب نمیدید نامردا. خب ببین چی کارتون کنم. ها یه ای بینر جوابتو نمیدم. تو جبریل مگه نمیگی معید بالجبرئیل چی بود؟ آره معید بالجبرئیل. ردیف کن جبریل یک رعد و برقی بفرسته بزنه کل پدر مردم عراق در بیاره. بعد یه سری دریوری ها هم میکنه، مثلا مباهله. بیا با من مباهله کن. با علمای ما تو در شأن حد علمای ما نیستی. بیا من هم. با من کوچلواری مباهله کن. قبول تا هفته دیگه. خوبه؟ یکی از این دوستانم گفت رفته بودن دبی، این نوچه‌هاش من اومدن پرزنت کردن، گفتن نگاه کن این آدم علیهش صحبت کرده، گفته اگر این راست میگه من تا پس فردا سرم بره. بعد میگه یه فیلم نشون میدادن از یک یاری که کلش رفته زیر ماشین، گفتن نگاه کن اینجوری میگه. من گفتم خب نه کجا چون خودتون زدینش. خب او نه اینجوری که نمیشه فلان. حالا من میگم تا دو روز دیگه این سرم هم بره اگه تو راست میگی. قبول؟ شما هم بگید آمین. خودش بگید، بگید بلند خدا پدرتون بیاد. بعد به مردم عراق چی میفرسته؟ امروز چندم آقا؟ چندم؟ 19 اردیبهشت 1392. سرماخوردگی نه، سرماخوردگی الان هستن. صحبت سر بود. کشور فتنه ها به عراقی ها میگه. هر وقت پیامبری یا وسیعی در عراق مبعوث شد یا آن را کشته یا فراری میدادن. این آدم خودش شد. ای اهل عراق، بر شما واجب است که وسیع امام مهدی را بر حکم عراق تمکین دهید. میگه بیاد من حاکمم کنید تو کل عراق. و برعکس آن سرپیچی از امر امام مهدی محمد ابن الحسن نکرده اید و پدرم امام مهدی محمد ابن الحسن مرا امر کرده که به سرپیچ کنندگان جز شمشیر و مرگ زیر سایه شمشیرم ندهم. دشمنی با علما مراجع دینی که ویژه گفتم چه کارهایی که کردن، این علل خصوص با آیت الله سیستانی و جمهوری اسلامی مشکل داره. عجیب مشخصه دوتایی که جلوی این امریکایی ها و اسرائیلی ها چی؟ ایستادن. جدی صریحا میگه ما آمدیم تا وساطت علما بین مردم و دین و خدا رو کلن حذف کنیم. دستور پنجم ایشون اینه، دستور به ترک تقلید داده. از وسی نامش رو میخونم براتون، چهار خط. از وسی و فرستاده امام مهدی برای کل مسلمانان در مشرق و مغرب زمین، از اندونزی گرفته تا مغرب مراکش. مسلمانان بگوش، بر هر مسلمانی ترک تقلید در فقه و عمل با احتیاط واجب است. برخلاف آن هر مقلد یا مرجع تقلید سرپیچی از امر امام مهدی کرده است و همه باید به وسی و فرستاده امام مهدی در عقاید رجوع کنند، همان گونه که باید به متشابهات قرآن و سنت رسول خدا و سنت خاندان مطهرش رجوع کنند. و برخلاف آن سرپیچی از امر امام مهدی کردند و این ندا شامل همه مسلمانان اعم از عالم و جاهله. خواهی جاهل باشه که حرفتو نمیفهمه. جاهل چه استدلالی داره؟ تو هم استدلالت مشکل داری. توی پیام دیگه‌ای که تو طرفدارانش با امضای او در مورخ 11 ماه مبارک رمضان 1427 از نجف فرستادن خطاب به حکس، حدس بزنید به کی؟ الی السید علی الخامنه‌ای. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خدا امر میکنه که امانات رو به اهلشون چی؟ برگردید، به صاحبانش برگردید. و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید. همانا خدا شما را پند نیکو میدهد که خدا به همه چیز آگاه و بصیر است. نساء 58. بر شما واجب است، برای رهبری نام زدن، بر شما واجب است که حکومت در ایران را تسلیم وسیع امام مهدی کنید و برعکس آن سرپیچی از امر امام مهدی محمد ابن الحسن کرده ای و برای ملت شریف ایران در ری که دین اسلام را در آخر الزمان احیا می کنن برای حکم در کشور ایران مرا تمکین دهی. ایران کلن تحویل من بده، چون ری توی نزدیکی های ظهور حکومت ری جا مهمیه، ما باید اونجا باشیم. مردگی دیوانه و آمریکا با عب جد داوادش اومد یه وجب نتونست بگیره. تو خلوچل میخوای بیا اینجا؟ این نمیدونم چرا جرأت نکرد یه سر بیاد ایران. حالا امام هادی چی فرمودند؟ خوب گوش کنید. اگر علمایی که در زمان غیبت به سوی او مردم را راهنمایی می‌کنند نمی‌بودند یا نباشند، هر آینه کسی نمی‌ماند مگر اینکه از دین مرتد شود. خب خب من حرف امام هادی رو گوش کنم یا مزخرفات توی مردک؟ آن علما، آنها یعنی علما نزد خدا برتر هستند. یه اینا هم الافضلون عند الله عز و جل. امام حسین علیه السلام چرا که مجاری امور و احکام به دست علمای الهی و امنا بر حلال و حرام خدا گذاشته شده است. این مجاری اروم امور و احکام دست چیه؟ علماست. سوره مائده آیه 44 به بنی اسرائیل دستور داده شد وقتی پیامبران بینتون نیستن برید سراغ ربانیون و علمایی که از تو کتابهاتون میتونن احکامو بیرون بکشن. تو که سر در نمیاری. این دستور برای ما هم هست. من خدا وکیل این احادیث من نمیخونیم، چی میخواستیم سر در بیاریم؟ چه میفهم؟ یکی من آقا یه حدیث هست گفته 13 تا امام. امام حسن عسکری فرمودن فا اما من کان من الفقها ها صائنا لنفسه محافظا لدینه مخالفا لحوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. میگه اگر یک عالمی پیدا کردی که فقیهی پیدا کردی که محافظ دینشه محافظ نفسشه جلوی هوای نفسش ایستاده، واجبه بر عوام که بر او تقلید بکنن، بر مردم عادی. این حرف امام حسن عسکری من، حرف امام حسین من، این حرف امام هادی من، خود آقا صاحب الزمان رو عرض کردم فرجو الی روات احادیثنا. خب اینا رو من کنار هم دیگه میچینم و اینا رو من گوش کنم و دریوریای شما ها رو گفتم. این و ارزش این جلسه واقعا بیشتر از وقت شما، بیشتر از اون در مورد یک همچین آدم بیان بحث بشه. اما گفتیم این یک مورد از موارد دیگه دید. من موارد دیگه رو هم گفتم، حواستون باشه. من منتظر بدتراشم، من منتظر امام زمان رو کردن ها. آیت الله مفیدی نکته عجیبی میفرمودن. ایشون میفرمودن منتظر کسی باشید بیاد رو آب را بره. گفتم یا خدا آقا نگو. بیاد رو آب براتون را بره. حالا کلیسانجرم رو آب را میره. سوء استفاده از احادیث معدوی و برداشت‌های ناصحیح از روایات. این که تا دلتون بخواد همین الان دید خیلی زیاده. راه اندازی تشکیلات و حرکات حزبی، همین الان حرکت تشکیلات دارن درست میکنن. از نروژ در تعطیلات عید اومدن جمهوری اسلامی ایران، از نروژ یا سوئد که این کشور اروپایی بلند شدن رفتن تو بجنود طرفداری همین احمد الحسن یمانی پرزنت کردن اونجا رو دوباره برگشت. در اهواز دارن کار میکنن. تو مشهد من خودم نشسته بودم توی حرم، تو حال خودمون بودیم. بعد این اومد کنار ما نشست و این کاغذ مغز به ما داد. بدبخت نمیست به کیم به طور کیم قرده. بهش گفتم این کیه؟ گفت ما مشهد که میریم این صحنه گوهرشاد من خیلی دوست دارم. اون منبره که چوبیه اونجوری گذاشتن و منبره یه نفر آدم خوش ذوقی ساخته ظاهرن که اگه آقا صاحب از زمان ظهور کرد بیاد اون رو بشینه خطبه بخونه انشاءالله. بعض موقع آدم نگاه میکنه حال خاصی بهش دست میده، فکر کنم رو به قبله هم هست اشتباه نکنم، یعنی رو به روته. وقتی یه حسی به دست میده که کوش صاحبش مثلا اکاش میبود. تو این فضا بودیم، این یارو اومد گفت دید مثلا ما داریم نگاه میکنیم، حالا یه عشقی هم تو چشمون حلقه زده ریا نشه. بعد یعنی خواستم نگم، دیدم اگه نگم خواهیم قسمت داستان جور در نمید که اون از کجا فهمید تو امام زمان دوست داری. اومد گفت تو ظاهرا امام زمانی هستی و بیا اینا رو بخون. گفتم چی؟ گفت یمانی وسیش ظهور کرده. یه نگاهش کردم نه بده قرار بچ گذاشتیم نماز بعدی از آن رفتیم اونجا، اومد و کلی ازش مطلب گرفتم. گفتم بازم برام بیا ایمیل بهش دادم، گفتم برام بفرست. عرب عراقی بود، اشتباه نکنه بحرینی بود، یعنی قوز ذهن ندارم، فارسی هم بلد بود یه خورده صحبت میکرد. بگو برات میفرستم و فلان اینا، بیا ردیف کن. بعد بهش گفتم تازه تو خبر نداری من تو ایران استاد دانشگاه هم، میتونم برم سر کلاس براتون بگم. کلی میل درش به وجود آوردم که ته مطالبشون بهم بده. گولش زدیم اونم این کارو کرد. این تشکیلات و حرکات حزبی دارن تو ایران علل خصوص دارن کار میکنن تو دو تا شهر ویژه، خوزستان و مشهد. ببین عربای ما تو خوزستان سادات رو سرشون میذارن، سادات رو سرشون میذارن، اصلا عجیب سادات رو قبول دارن. دعوا وقتی بین دو تا عشیره در بگیره باید یه سید ببری وسط تا حل بشه. بچه کوچیک سید و اینا یه قهوه‌ای چای دارن جیغ لب سری میریزن. خدمت شما عرض بکنم دهنشو تبرک میدونن میخورن. از این بچه 5 ساله سید باشه زودتر شیخ 70 سالشون نمیره. خیلی سادات رو دوست دارن. همین امر باعث شده که سوء استفاده کنن. همین هم باید. هم حالا هم عرباشون هم لوراشون.
لورای همونجا هم خیلی امام زمانی و سیدار دوست دارن، پشت این کامیوناشون یا سید ممید نمیدونم سید تیم هم لوری هم اسمو چند خوندن نوشتن من از محمود محمد چیچه آقا می نویسن، خیلی سیدار رو قبول دارن. عجیب غریبا که استعمار هم از این بحث سو استفاده کرد دیگه، تو هم منطقه بالا بین لورهای خوزستان اینا یه نفر رو علمش کردن، این بیشرف اون موقع اونجا برق نرفته بوده، این تو اساس خازن میذاشت برق ذخیره میکرد، این میزد به ملت برق میگرفتشون، خب بعد میگفت جدم گرفته. داستان انگلیسی تاریخ من خوندم خیلی ماجرای شیرینی هم داشت، جالب بود که چطور این جونورا این انگلیسی سوء استفاده میکنن از این مطالب و مسائل. متاسفانه یه پای این دقتم بکنید، کسی که اختلاس کردن تو خوزستان از بعضی از هم سید بودنشون هم استفاده کردن، خب یعنی این بحثم بوده، یعنی اعتمادی که به سادات میشه. و این ببینید یه چیز بهتون بگم، این که اینا میان خودشون رو پشت سادات قایم میکنن، این نشانه پاکی و ویژه بودن این سلاله است. همیشه گفتم بدلی دیدید اصلش ارزش داره، چیز بی خود هیچ که بدلش رو کپی نمیزنه، میخواد چون دیوانه است. استفاده از زور و فعالیت‌های نظامی در پیشبرد اهدافشون، در مورد همین ستاره 6 و اینا دارن شبکه سازی کردن، اسلحه دارن، تا حالا چندین بار درگیری‌های جدی تونستن سرتیپ بکشن تو عراق، فرمانده اطلاعات جنوب عراق رو تونستن ترور کنن، یعنی این یکی داره خط میده دیگه، فرمانده اطلاعاتو زدن الکی نیست، یکی داره به اینا خط میده، خود همین آمریکاییان احتمال زیاد و البته یا آمریکایی یا این عربستان، چون اینها با دو تا کشور عربی دستگاه امنیتیشون همکاری دارن، این جریانات یعنی سه تا المنشتاوی و عبدالزهرا و این با عربستان سعودی و خدمت شما اصلا امارات. اما در مورد این که چرا ستاره 6 برای آوردن، من یه حدس میزنم، من فکر میکنم اینا انقدر احمقن نفهمیدن، اومدن از یه بحث تشابه اسمی استفاده کردن. اینا منظورشون رو چیزه؟ روی شعرهای یمانیه. شعرهای یمانی اسم یک ستاره است دیگه، اشتباه نکنم تو صورت فلکی جبار یا شکارچیه، شعرهای یمانی اسم دیگه سیریوس، سیروس اینطور که میگن. این احتمالا میخواد بگه که این یمنی هم با اون شعرهای یمانی یکیه، یعنی خواهد بگه این ستاره منم، فضل آبود فکر کنم فردا میخواد بگه تو ستاره هم اومدم، نمیدونم الله چیه، این بر میاد دیگه. با وقتی ببین جلوشون باز باشه میانا به کوب میان، مگه همین باب نمیگه گفت من نایب امام زمانم، بگو خودم امام زمانم، بگو پیغمبرم، بگو خدام، خدام فکر کن. تطبیق مصادیق خاص بر نشانه های ظهور یمانی، سید حسنی، سفیانی، اینا این تطبیق دادن ها گناهه، گناه اصلا کبیره است. ببینید شما لعن شده در روایت معصوم، لعن شده کسی که لعن بشه توسط معصوم، ببین چیکار کرده او لعن شده. در مصاحبهاش ادعای عصمت هم کرده ایشون، میگه من معصوم هم هستم، امام 13 اون دیگه معصوم نشه مثل دوازده دیگه مثلا، پناه بر خدا، خدا ما رو ببخش حرفا میزنه. اینو من ادعای عصمت که میکرد، آخه جالبه ایشون قرائت قرآنش تو اینترنت هست، غلط غلوط میخونه ها. خب یه موقع است من رائفی قرآن غلط بخونم، ایراد داره واه، اما ایراد نداره. ببین چرا؟ چون دانه معنی بگیرد مرد عقل. بعد تازه من ادعای عصمتم نکردم، من میگم آیه فلان تو برو اصلشو. چند وقت میشه که از این دانشجویی که شیعه شده، حالا نمیگم از کدوم اقلیت، این برداشته بود یک بخش از صحبت‌های ما رو برده بود برای گنده دین خودشون. بعد بهش داده بود گفته بود بیا گوش کن بچه. بعدو گفته بود نه، اینجا بعد گفته ا، گفته ا من قبول نمی‌کنم. خب من بهش گفتم ببین اصلا ا مثلا او ببین چی میگه آخه مردم، نه یک کسی که اینجوری ا میگه اف، اما تو ادعای عصمت می‌کنی بی انصاف. ما مثلا امام به قرآن خوندنش می‌خوام بشناسیم، من می‌خوام ببینم امام زمان بیام یا دوستان فقط بشینه قرآن نه که او بشینه قرآن بخونه من بیکار نعوذ بالله، نه یعنی قرآن بخونه من فقط بشم حال کنم با صوت قرآنش، یه آهنگی در اومده میگه من با این تیکش خیلی لذت میبرم از این تیکش، میگه به صوت حجازی قرآن مهدی، یکی این یکی اون میگه به عطر گریبان مهدی، به عطر ملیح گریبان مهدی، واقعا این حس کردنیه، زیباست. خب حالا مردک تو قرآن خوندن تو بلد نیستی، این یاد باب مینازه، باب تو کتاب بیان عربی صفحه 42 میگه ثم العاشر نکته دهم، اگر توانستید این سطح کل آثار نقطه تملکونه به دست بیارید ولو کانه چاپا، هم چه داره هم په داره، ولو کانه چاپا اگه بود به دست بیارید. پیشگویی سقوط صدام، یکی از دلایلی که میگه من یمانی هم، میگه من پیشگویی کردم صدام، اولا این اثبات شده بگید نیست، دو اگه اینجوری بود از تو خیلی جلوتر یمانی که بود امام خمینی بود،
چون امام خمینی خیلی زودتر از شماها پیشگویی کرده بود که پیشبینی کرده بود که صدام رفتنی است و حتی یه پیشبینی جدید جالبتر، صدام که رفتنی هیچی، صدام به خود همینا حمله میکنه. اون موقع میگفتن امام چی میگه؟ کویت حمله کنه صدام، اینا دارنش پول میدن عوضش نفت میفروشن. وقتی حمله کرد اینا فیوز پروندن همشون. اگه اینجوری باشه، اصلا اگه اونجوری باشه من خودم هم میتونم دعا کنم. ما 4-5 پیش بینی کردیم سیاسی و اقتصادی. بودیم برای سال 2012 ما نگفتیم بحران اقتصادی میگه، 2009 گفتیم. گفتیم بحران اقتصادی کل دنیا رو میگیره، همه پول میره تو چین. خب بیا. حالا اینجوری منم پیغام بدم. نمیدونم آقا همین عبدالله هاشم رو گفتیم. اکی 4 سال داریم میگیم عبدالله هاشم جریان خطرناک این دیوید آیک. جمعش کنید، جمعش. هی اومدن کلیپ کارت بذارتین. این بعید میدونم یه فرد خودش باشه، این احتمال جریانی پشت سر اینا، یعنی بهش میگن مگه نه؟ نمیدونم اون جریانم کی، حالا میدونم بگذاره. یا بحث اینا اگه دقت کنید یه مقاله نمیشین برای بازی المپیک، تو اونجا عرض کردم گفتم اینا تو المپیک احتمال داره یه بمب منفجر کنه، بمب شیمیاییه، دست گذاشتن رو بحث شیمیایی تو سوریه، درسته؟ حالا بمب منفجر نشه، اما این بخش شیمیاییش که اینه دست گذاشتن که درست در اومد دیگه. حالا پس پیغمبر نیستیم، نمونه که هستی. والله نعوذ بالله. آیا مثلا من یادم دانشگاه امیدیه دادی بیدادیم که گفتم رگ گردن میذارم اگر اینا مستند نساختن برای اینکه اثبات گم شده بنی اسرائیل رفتن چین. قشنگ یادم همینجوری گفتم، بعدش مستنداش بیرون اومد که آره یهودیایی که گم کردیم رفتن چین و ژاپن و کره و اینا رفتن. خب اینجوری باشه که نه اولا قابلیت اسبان، نه من پیشگویی. گفته آمادگی برای مناظره، من با تازرم مناظره کنم. میکیش من اصلا در شأن علمای ما نیست که دوباره مناظره کنم، وقتشون رو تلف تو کنم. مباهله، همین الان گفتم دیگه 19 بردی بهش. خب با علمای شیعه و سنی و یهودی و نصرانی هم همش ادعاه بیا مناظره، کجا تو رو پیدا کنم؟ کوشی الان کجایی؟ غیب شدی دیگه بعد از اون حمله. شدیدن ایشون داره توسط وهابی ها حمایت میشه، دلیل براتو دارم. توی یکی از برنامه هایی که شبکه ماهواره سلفی از صفا پخش کرد، یک شخص مصری غیر معمم کوچلواری به نام عبدالعال سلیمه یا سلیمه به دروغ به عنوان عالم شیعه آوردن معرفیش کردن، گفتن نماینده شیعیان. میدونی چی گفت؟ گفت جریان احمد الحسن الیمانی جریان حقیقی مهدویت. چرا شبکه سلفی باید به تو اجازه بدم چرت و پرت بزنی؟ برات دکون دستگاه پخش بکنه. چرا به ماها فوش میده صبح تا شب؟ ها؟ چرا به ایران داره فوش میده؟ و من نباید به تو شک بکنم؟ خیلی واضحه. تو من یک چند تا تیتر روزنامه رو برات میخونم. اخبار رسیده از شهر اهواز هاکیز که روز پنجشنبه گذشته چند فرد مشکوک در حال توزیع کتاب ادعیه تحریف شده، کتاب دعا تحریف شده اسمش این مرور کردن و جزوه های مشکوک در گلزار شهدای شهر اهواز واقع در منطقه بهشت‌آباد دستگیر شدند. پس از بررسی موضوع مشخص شد که این محصولات توزیع شده کتب ادعیه منحرف و جزوه های مشکوکی است، مملو از ریشه های فرقه انحرافی وهابیت و نظریات مربوط به فردی است که خود را سید یمانی معرفی کرده. یعنی اونی که داشته پخش می‌کرده هم کتاب وهابیا رو پخش می‌کرد، چون خوزستان رو عربا دارن دست می‌زنن روی عربیتشون. می چی بهشون میگن؟ میگن تشیع ساخت فارساست، وهابیت مال ما عرباست. بیاید این وقت اشتباه میکنه. عربای ما یه ویژگی دارن، هیچ عربی رو کره زمین نداره. تنها اعراب 100% شیعه کره زمین اعراب چی هن؟ خوزستانه. اینا من گفتم سادات اینجوری احترام میکنن، آخه اماماشونو میدم یا شما نخالا رو بگیرم. اما اینش جالب بودا، یعنی کسی که داشته کتاب وهابیا رو پخش میکرده داشته کتاب همین احمد الحسن الیمانی هم پخش میکرده. این کجا اون کجا؟ نه دقیقاً یکیه. ایشون میگه ارسی از پیغمبر برده، هم سلاح پیغمبر هم علم پیامبر رو. چیز نموده، این دو تا نکته رو دقت بکنید، بحث رو تمامش بکنید. ما روایت داریم میگه صاحب این امر شناخته نمیشود مگر با سلاح وصیت و بیرق پیامبر. بهش گفتن خب تو یمانی؟ گفتن سلاح پیغمبر نشون بده. ما قبول. این گفت نه، اینجا تو حدیث منظور از سلاح پیغمبر یعنی علم پیغمبر. علمش الان پیش منه. حالا علم با کدوم ترازو میخوای شما بسنجی؟ اگه من بودم میدونستم چیکارش کنم. ها بود پرسش کننده بلد نبودین گیر بندازه. یهو چینی ازش دو تا سوال میپرسیدن، مثلا چینی جوابم بده. شما روایت دارین میگه حجت را بشناسید به اینکه به تسلط بر تمامی زمان ها به لهجه های روستاها تا این حد امام تسلط داره. در مورد آقای امام هادی عرض کردم آقا صاحب اعظم از این کارو خواهد کرد، یعنی میاد یهویی مالاوی نمیدونم فیوزای همه رو میسوزنه، خب یدخلون فید الله افواجا، فوج فوج گروه گروه میاد، یعنی مردی ترکی ازش سوال میزنن بلده یعنی گیر پاچ میکردم اونجا یه رو. خب بعد گفت یعنی علم، در حالی که ما تو کافی جلد 1 صفحه 235 داریم میگه که اصلا یه باب داریم، باب به ما اندل اعمه من سلاح رسول الله و متاع، یعنی یه باب داریم که میگه در باب این که سلاح و لوازم شخصی پیامبر نزد کیه؟ اعمه است. پس گفت هنگامی که رسول خدا فوت شد امام علی علیه السلام علم و سلاح رسول خدا را به ارث برد، یعنی علم و سلاح دوتا بوده، تو نمیتونی یکی کنی، اصلا تو مگه نمیگی علم پیغمبر دستته؟ قرآن درست بخون. من هیچ نمیخوام اصلا همون شد. بله جلده صفحه 238. پس امام صادق عصبانی شد و شدند و فرمودند به یقین که شمشیر رسول خدا بیرق و زره و وسایل جنگی و کلاه خود اون نزد من است. ایشون مثلا سوره نجم آیه 22 رو حرف زاد رو مفتوح میخونه در حالی که مکسوره. خدمت لاقعدن علی صراطک المستقیم آیه داریم که شیطان میگه، خب لاقعدن لاقعدن نمیخونه، یعنی چیزای خیلی واضحه آیاتو کج کلا میخونه، یا بعثنا بیاتن رو میخونه بیاتن، غلط میخونه سوره اعراف آیه 4 رو. صداش هم تو یوتیوب هست، صوتش گذاشتم، صوت الامام احمد الحسن الیمانی. حالا یک عده هم اومدن صوتیار بیرون کشتن الاخطاء احمد الحسن الیمانی فی قراءه القرآن، در قراءه قرآن خطاش گافاشو بیرون کشتن. ما گفتیم اینجا هم باز هست در اصول کافی کتاب الحجه باب الامور التي توجب الحجه حدیث سابع، میگه که باب اون قسمتی که شما حجت واجب این علوم رو بدونه، یکیش اینه که هنگام که شخص از خراسان بر امام وارد شد امام با لغت خراسانی ها با او سخن گفت. در مورد امام هادی ما عرض کردم یادتون باشه بوغای با بوغای مغولی صحبت کرد، بزن این بوغای فیوزاش سوخته بود، میاد پای میگه این خدای یا پیغمبره چجوری، بعد میگه من رو به اسمی که در کودکی هم در روستای ما صدا میزدن. همین ابو هشام که حدیثو نقل میکنه میگه باز ما نزد امام نشسته بودیم، نزد امام بودیم، یکی نفر از تبرستان آمد، اشتباه نکنم میگه اومد از ایران بود، خلاصه میگفت با او صحبت کرد اصلا مات موندم، میگه من خیلی گیره این بودم، چون دو سه تا حدیث اینجوری همین ابو هاشم نقل کرده، میگه یک روز یه ریگی در دهان من گذاشت، تا آخر عمرم شمردم 72 تا 73 تا زبون به تورم خورد که فهمیدم بلدم. خب اهل بیت اینن اگه یه نگاه ببینید، اهل بیت به آدم یه چیزی بدن عین اینه که یک قاشق عسل بذارن تو دهنت بی واسطه، عسل ناب. اما کسایی که میرن سراغ دکون دستگاه و بریم بشینیم ریاضت بکشیم و ببینیم این کارا، عین اینه که دستاتو ببندن یه قطره عسل، حالا نه عسل نه یه قطره شیرینی، بنازن روز خاک آتش سنگا بمالنش، بعد دو تا کندو زنبور عسل هم ول بکنن اونجا، بعد بگن با زبونتون الله اینا بیرون بکش. اهل بیت به کی اینو میدن؟ به کسی که گناه نکنه، به کسی که عبودیت بکنه. ما نداریم، ما در مورد علمای خودمون نقل شده گفتن تو چطور اینطور شدیم، گفت من در خواب فلان فرد دیدم، یه یک علم عجیب غریب خدا بهش داد، گفتم حضرت رسول منو بغل کرد سینه به سینم چسبون تمامم تازه نبود. یا اون بزرگواری که یک شبه حافظ کل قرآن شد، کی بود مستندش هم ساختن نمیدونم اسم کربلا چی کربلا کاظم، احسن ایشون ببین علما اومدن اینو به چالش بکشن، هیچ سوادی نداشت، اومدن میمدن یه تیکه از مفاتیح قاطی میکردن که باور کنید برخی از روحانیون نمیتونستن تشخیص بدن، یعنی این یه و فرقش بود، یه ب فرق، کل قرآن رو حفظ نبوده که طرف مثلا یه آدم عادی، میگفت نه این جزء قرآن نیست، میگفت چی؟ میگفت این نور نداره، این بقیش نور داره، اگه بخوان بدم یه دونه زد به پشتش رو میفته بیهوش میشه دیگه تو همون امامزاده، میگه بخون، میگه من نمیتونم بخونم، میگه این دور که امامزاده نوشته، میگه نه بخون. اما آدمی بوده که به خاطر حلال حرومش ترک میکنه اون روستا رو، بلند میشه میره، داستان جالبی داره، فیلمش هم ساختن، مستندش هم ساختن، خواهی بخوان به نفر بدن اینطور میدن. بعد ادعای این فردم واره ما قابل اثبات، یعنی اومد ما یه شب حافظ قرآن شده، ما می بررسی میکنیم ببینیم سواد داشته، قبلش حافظ بوده، جای خونده نه، یعنی پیامبری که میگفتن امیه درس نخونده بود اینطوریه، یعنی ادعا کرده شفاعت بده. یکی از دلایل بسیار اصلی و آخرین دلیلی که لو عرض میکنم خدمتتون اینه که ایشون میگه با ادعای خواب دیدن داره، میگه هر کی میخواد من ایمان بیاره من ردیف میکنم خواب ببینه. ما یکی از کسایی که من خودم گفتم او دو خواب ببینیم بریم چی چی، ما که خواب ندیدیم، کابوس دیدیم. خب بعدش هم تازه اینم بهتون میگم، اگه خود رسول الله میومد تو خواب به من میگفت این احمد الحسن الیمانی بر حقه، صبح بلند میشدم چیکار میکردم بگید؟ میگفتم غذا شب زیاد خوردم دیگه نباید. چرا؟ چون معصوم نکته دیگه رو فرمود. معصوم فرموده آقا امام صادق بهار جلد 18 صفحه 354، کافی جلد 3 صفحه 482، بهار جلد 79 صفحه 238 237 238. اومدن در روایت حسن ابراهیم ابن هاشم، یه نفر اومد درباره افسانه خواب ابی ابن کعب اومد بهشون، حضرت فرمودن کذبوا والله والله به خدا دروغ میگویند، دین خدا تبارک و تعالی عزیزتر و گرامیتر از این است که در خواب دیده شود و با خواب ثابت گردد. خواب من الان گفتم دیگه، مثلا گفتم امام زمان خواب دیدم، گفته اینجا خدا خواب، خدا خدا خواب دیدم، گفته موشک میدیم، چجوری اثبات کنم؟ فیلم برداری کردم و خوابم چی؟ تازه یه نکته رو خدمتتون ارسام، کسایی که تو همین علوم غریبه و این بحث رو وارد پیدا میکنن با شیاطین میتونن خواب سازی کنن. خوب دقت، یه دختر خانمی رفت و پیش آقای دکتر نقی پورفر، من قبلا تو سخنرانی اسمو نگفته بودم دیگه، اینجا مجبورم اسمو بگم، برید رجوع کنید از خودشون بپرسید. صحبت ایشون ثبت شده، ثبت تلویزیونی. ایشون میگه که من توی کلاس عرفان میرفتم. خوب گوش کنید، توی کلاس عرفان این معلم استاد عرفانمون خدمت شما عرض کنم، میگه من علاقه من شدم به این، منتها فکرش هم نمیکنم یه روز استاد عرفانمون بیاد از من چیکار کنه، کاسه‌باری کنه. میگه منباب همین ناز و ادای دخترونه، من گفتم که خودم بود، میگه گفتم بذار فکرامو بکنم. میگه اومدم خونه که فردا دوباره میخوام، پس فردا میخوام برم سر کلاس بهش بگم، میگفت شب تو خواب از زهرا رو خواب دیدم. حضرت زهرا اومد تو خواب به من گفت این پسر خیلی خیلی خوبه، حتما ازدواج کن. اصلا یه نورون الان نور، بلند شدم و ازدواج کردم. فهمیدم طرف مشکل اخلاقی بسیار جدی داره، در آن واحد با 5 6 تا زن، اصلا زن یکشون شوهر داره، اینطور وضعش خیلی بیریخته. من از حضرت زهرا ناراحتم، حالا من اشتباه کردم. اون چه آقای نقی پوفر نکته رو جالب میفهم، میگه من بهش گفتم تو از کجا فهمیدی از زهراست؟ یهو تو خواب من از زهرا، میگفتم من تو قبلا از زهرا دیده بودی که ببینی اون حضرت زهراست؟ چون میدونه دیگه شیاطین نمیتونن خودشون رو شبیه به اهل بیت بکنن، اما من تو قبلا از زهرا دیدی؟ ما خودمون همین چند وقت پیش به یکی از بچه‌های دفترم داشتم گفتم امام صادق تو خواب دیدم. یه امام صادق بود که به همه چی میخورد جز امام تو خوابا، نعوذ بالله، از یه حوض خرابی نشسته بود، اصلا چهره اصلا معلوم شیطانی بود خواب دیگه. حالا تو خواب ادعا میکرد طرف امام صادق، تو خواب من اول قبولش نکردم بعد گریه کردم، یه داستانی داشته بود خدا. آقا این دریوری خواب دیدم من همین الان، هر کدوم شما خواب میتونی بگی خواب دیدم من امام. انقدر شده به من زنگ میزنن، طرف یه خانمی هم چند وقت پیش شما زنگ زده، یه دوستانی که تلفن ما شنود میکنن خودشون شاهدن دیگه. خب یه خانمی به ما زنگ زد، چون میگن دیگه نه پس فردا مثلا همینا ثبت میشه یه جا میشه صوتش هم بیرون بیاد. خب یه خانمی اومده گفته بود که زنگ زد به من گفتش که من دیشب خواب دیدم شما رو کنار آقا صاحب زمان نشستید، این دستشو گذاشته رو شونه تو، میگه این رایفی رو هواشو داشته من صحبته بنده خدا تموم شد، میخواستم تو پرشم نزنم، مونده بودم مثلا دلش نشکنه، گفتم خدا چی بگم، گفتم ببین خواهر گلم خانم گرامی شبا کله پاچه نخور حرفو چی چی این بحثا چیه، خواب حجت نیست. یه موقع از حضرت ابراهیم خواب میبینه، بله او پیامبر و او شیطان هر جا اینو تشخیص میده، اما من تشخیص نمیتونم. من امام صادق من دیدم که تو خوابم بینم امام صادق نبود، حاضرم قسم بخورم یکی امام صادق نبود. خب قیافه که من دیدم والا. آقا حضرت نرجس خاتون خواب دیده، نه حضرت نرجس خاتون، نه من و تو، کسی که در اون قد و قواره است که رحم او جایگاه مهدی موعود باشد، تو کجا آخه و چه استدلالیه میکنین، اصلا شرم‌آوره واقعا. این داستان جاری میگه معروف است مرحوم محقق هلی از اکابر فقهای شیعه چند شب پشت سر هم در خواب میدید که به او گفته میشد فردا دیوانه وارد مسجد میشود، او را از مسجد اخراج نکن. میدونید دیگه دیوانه به تو مسجد میرسه بیرون. حکم شرعیش اینه، مرحوم محقق برخلاف آنچه در خواب میدید، وقتی آن دیوانه، یعنی دقیقاً هم اتفاق میافتاد، دیوانه هم میومد تو مسجد، وارد مسجد میشد، طبق دستورات دینی عمل میکرد و او را از مسجد اخراج میکرد و به خواب خود اعتنا نمیکرد. ببین وقتی میگه به خواب نمیکرد یعنی خواب تکرار شده. میگفت اگر 50 مرتبه هم این خواب تکرار شود، چون خواب حجت شرعی نیست، با آن اعتنا نمیکنم. طبق حجت شرعی که در دست هست، یعنی روایت معتبره، دیوانه را از مسجد بیرون خواهم کرد. از آن زمان به او لقب محقق دادن، گفتن دمش گرم، اون تحقیقی در دین کرده. ما یکی از علمامون، چون طرف برای من نقل کرد، اون فردی که برای من نقل کرد طلبه، خودش طلبه است، روحانیه، میگه یکی از علما، حالا من اسم نمیبرم، من صحیح نمیدونم اسم ببرم، در خواب میبینه که حضرت رسول بهش پیغام میده، ببین این کارو بکن، بعد این بلمش اجرا نمیکنه. فردا شبش حضرت رسول میگه خوش، میگه مگه بهت نگفتم این کارو بکن؟ چه حرف گوش نمیکنی؟ هیچی نمیده. فردا صبحش بلمش دوباره کارو انجام نمیده، یادش میمونه خوابا، ببینم یادش ده. شب سوم حضرت رسول میگه مگه تو نمیگم تو باجو این کارو بکن؟ میگه آقا جان، خود شما فرمودید خواب حجت نیست. میگه همون فرد که، حالا من گمانم این بود، حضرت رسول تو خواب گفت احسن بر تو. واقعا تو علامه ای، تو یک مرجع فقید ماست، مرجع تقلید بزرگ. مرحوم ملا احمد نراقی که از اساتید شیخ انصاریش رو میفرماد، بعضی از علمای امامی قول و فعل معصوم را که در خواب صادر شود حجت دانستن. یعنی اگه معصومی تو خواب بگه این کارو بکن، اما اکثر قریب به اتفاق علما برخلاف این قول مش نمودند. اینو بهتون بگم، آخر زمان انقدر این دکون دست رو بازی جنگیری و اینجور چیزا زیاد میشه، میتونن خواب سازی کنن ها. میتونن خواب سازی کنن. از قول آیت الله بهجت ما داریم برخی مشکلات که در خواب برای برخی پیش میاد توسط شیاطین جنه. خب این داریم ها. اینو این آیت دقت بفهم. خب این نکته یه دیگه بالاخره. خب تو با این جنگیرا در ارتباطی، دورش هم دیدی، یه کمی یه خوابی هم یه نفهمه تو خواب میاد و این عملی هم، حالا ما که ندیدیم. خب من خودم امتحان کردم، خبر دیدم. تازه گفتم اگه خود رسول الله 14 معصوم اصلا همشون می اومدن دونه دونه معرفی میفرمودن، من فردا صبح گفتم، چون دین خدا به خواب نیستش. اگه قرار بود هیچ پیغمبری نمی اومد، هیچ پیغمبری معجزه بگید نمی آورد. من گفتم دیگه همین احمد الحسن رو من جاشم لو نده بذارنش اون ور، من 4-5 تا سوال میپرسم به زبان‌های مختلف دیگه، لو هم نمیدم چه زبونی ها، یه زبونی میپرسم، چون گفتم دیگه تا زبان لهجه ما روستا داریم، میگن پایین دستی بالا دستی، چپیا راستیا، اولیا سفلا، ها روستا مختلف اینجوریه. ما داریم مثلا مردم روستا بالاییاشون، یعنی توی روستا اینا بالای جاده اینا پایین جاده، بالاییاشون یه کلمه رو ا میگن تو تلفظ، این پایینیا ا میگن. من دیدم، رفتم دیدم. حالا این چه؟ مرحوم میرزای قومی در کتاب قوانین مسئله و طرح و حجیت آن را مردود دانستن. خب این آیت الله مکارم شیرازی تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 423، مناهج الاحکام آخر بحث خبر واحد، اینا همه این بحث مطرح کرد. چند وقت پیش اومده بودن یه عکسی گذاشته بودن تو اینترنت، عکس این آتشفشان چی بود دود کرده بود تو اروپا، میگفتن دودش نوشته احمد. یک در برید اینو سرچ کنید تو اینترنت، عکسش دارم اینجا، این ویدیو پروژکتور کار نمی کنه، اصلا مسخره است، به احد بیشتر میخوره. بعد تازه ام نیستش، یعنی یه خط اینجوری مد، تازه باز میمش هم نچسبیده است. شما ببینید خدا وکیلی ببین چه استدلالایی، درگیری های مسلحانه که این فرد داشت. عرضم تمام. جریان آموزشی را انداخت در باغ های الاماره و مناطق الفاس و تیره و انواع سلاح های اهدایی. کی به اینا سلاح میرسونه؟ سلاح های خاص به اینا دادن. یکی از مراکز منطقه تو منطقه صفان در مزرعه صابر زایر شمال آل ابو رحمه بود و همچنین تو منطقه الخبیر. یکی از آموزش هایی که به افرادشون میدادن آموزش سربریدن افراد بود، عین وهابی ها. اولین اقدام نظامی اونها هم بعد از ایزوله کردن افرادشون از عناصر منشعب مثل حیدر المنشتاوی، اومدن بین خودش این سری پاکسازی ها انجام دادن، اومدن با هماهنگی با جماعت جندالسما به رهبری الگرآوی تو اون زمانی که اوریخت تو خیابون تو 1428، اینا هم همراهش بودن در منطقه از زرگه که 200 نفر از اونها کشته شدن، 736 نفر کشته شدن. سرتیپ عبدالکریم خلف مدیر مرکز فرماندهی نیروهای ملی در وزارت کشور عراق طی یک نشست مطبوعاتی مهر ماه گذشته گفت، گوش کنید، گروه تروریستی جندالسما مال همون زرگاوی که رفیق این بود مرد و برخی سیاستمدار عراقی در ارتباط بوده با بعثی‌ها و با سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان در ارتباط بوده و پول هنگفتی دریافت می‌کرده است. این خبرگزاری العالم ببین چی میگه. در بخش عربی خود از قول رئیس کمیته تحقیق دولت عراق که برای تحقیق و تفحص به جنوب اعزام شده، گفت در تحقیقات اولیه از این گروه مدارکی به دست آمده که ارتباط آنان را با اسرائیل نشان می‌دهد و هدف این گروه را ایجاد فتنه و جنگ داخلی بین گروه‌های مذهبی عراق اعلام کرد. هر دو جریان از پشت پرده توسط رهبری واحدی اداره میشن و ادعاهای عقیدتی آنها غیر واقعی است. بعد از حادثه همین جریانی که اتفاق افتاد، خود یمانی که اونو گرفتنش و کشتنش، یمانی فعالیت سریش رو شروع کرد. با سرکوب قیام الگرآوی در منطقه از زرگه نجف، یمانی تصمیم گرفت در عاشورای 1429 قیام کند. اما یک ماه پیش از وقت مقرر با دستگیری 40 نفر از پیروانش در نجف تواناییش کاهش یافت. این گروه برنامه داشت تا روز تاسعا قیام کند و زائرین حرمین امام حسین و حضرت عباس را قتل عام کرده و دو حرم مقدس را به اشغال درآورد. سپس با رهبری شخصی دارای سابقه بعثی بودن به نام سید حسن الحمامی به سوی نجف حرکت کند. نقل حمامی حمامی چی حمومی به سوی نجف حرکت کند و مراجع دینی را ترور نماید. سپس با شخصی گوش کنید به نام ابن بثینه به عنوان امام زمان بیعت کند. یعنی همینا برنامه بوده تازه برسن به این جونور، به این یکی یعنی برسن، یعنی همه چیشون چیدن. سید حسنی، سید یمانی توی عراقی که همه منتظر امام زمان 70% میگن تو دوران عمر خودمون امام زمان دیدن، پا میده کشوندن به ایران، گفتن تو ایران هم بگید اینا هم درگیر بشن. حداقلش اینه که 4 ساعت وقت من و شما گرفته باشه همین کلی مطلب. و فعالیت آنها به سوی بصره و ناصریه کشیده شد. این گروه در ساعت 9:30 صبح تاسوعا فعالیت خود را با حمله به حیات عزاداری در بصره آغاز کردند. کسی که به هیئت امام حسین حمله کنه دیگه چیه؟ و توانستند وارد مقر شرکت نفت جنوب کشور عراق شوند. همچنین در ناصریه فعالیت خود را با حمله به تیپ واکنش سریع آغاز کردند. این رفته گارد ویژه را زدند. این بدون اطلاعات قبلی و آموزش‌های ویژه امکان نداره. در پی آن سرتیپ ابولقا الجابری فرمانده این تیپ و سرهنگ ابو محمد الرمیز مسئول اطلاعات تیپ کشته شدند. پلیس نجف و اشرف 45 نفر از عناصر مسلح گروه یمانی را تحت عنوان انصار المهدی، تو اینترنت هم با همین عنوان اینا مهدیین یا انصار المهدی میان، علی خصوص انصار المهدی میان تبلیغ میکنن، از جمله 15 نفر از رهبران و فرماندهان این گروه دستگیر کردن. که خیلی خوب شد معاون این احمد الحسن تو اینا بود، یعنی همین حمومیه. رهبر مذهبی این گروه دستگیر شد. حسن الحمامی بعد از دستگیری اعتراف کرد که اعضای گروهش قصد داشتن روز عاشورا مراجع دینی و هیئت‌های حسینی را مورد هدف قرار دهند. وی در کنفرانس خبری گرفتن، کشوندنش، آوردنش، گفتن حرف بزن. و طی اعترافاتش گفت این گروه دارای طرفداران نیست و هدف آن حمله به مرجعیت و دیگر علمای دینی و از هم پاشیدن اوضاع امنیتی عراق است. وی در ادامه اعترافاتش گفت تعدادی از عناصر این گروه مسئولیت‌های همچون مسئول امور مالی، تبلیغاتی و نظامی بر عهده داشتند. یعنی تشکیلات چیدن، کاملا تشکیلات حزبی را انداختن. وی افزود هزینه‌های ما، هزینه‌های مالی ما از کشورهای خارجی به ویژه امارات تأمین می‌شود و شعار ما ستاره داوود است. چند روز بعد از حادثه یمانی، پایگاه خبری ملف پرس از خبرگزاری‌های معتبر در عراق در خبری فاش کرد که احمد الحسن الیمانی بعد از حادثه بصره و ناصریه به کشور امارات متحده عربی گریخته و در دبی ساکن شده است. پیش از این آیت الله سیستانی در بیانیه دولت و احزاب دینی عراق را به رویارویی شدید با گروه‌هایی که در صدد تخریب نام شیعیان هستند فراخوند. استاندار ناصری هم از دخالت احتمالی رژیم صهیونیستی اسرائیل خبر میده، یعنی موساد داره کار میکنه توی عراق برای امام زمان تراشی و میگه که اسنادی کشف کردن توی همون دستگیری‌هایی که در واقع اینها داشتن. یه حدیث از آقا امیرالمومنین بخونم جالب ارزم تمام. حضرت توی کتاب معروف الملاحم داریم ما باب السادس و الثلاثون الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر فی نهی مولانا علی علیه السلام اولاده و ان یخرج احدهم منهم قبل المهدی، که قبل یکیشون خارج بکنه. یخرجو یخرج نه مفعول شده است، اعراب گذاری نشده. کامل میگه فلانی از ما حدیث نقل. حضرت امیر میفرماد که از اولاد من هیچ کدوم قبل از مهدی، هر کدام آمدن دروغگوان بخواد حکومت تشکیل بده. یعنی قبل از امام زمان ادعای چی بکنه؟ خود فرد ادعای مهدویت بکنه، دروغگوه و آخرش اینه میفهمه. میگه و یخرج دجال من دجله البصره، میگه دجالی از دجله بصره خروج میکنه و لیس منی، او هیچ ربطی به من نداره و هو مقدمه تو دجالین کلهم، تازه اون مقدمه دجالینه. این آیه احمد الحسن بیشتر با ایشه باحت داره و این اگه حدیث هم بخوان با با این بیشتر چه بده؟ اقول، صاحب کتاب می‌نویسه، میگویم هازا حدیثون صریح به نهی مولانا علی، یه حدیث صریح که نهی کرده مولانا علی که یکی از فرزندانش قبل از مهدی خروج و ظهور نکنه. یعنی حتی اگه ما بپذیریم که شما بچه امام زمان، بچه امیرالمومنین، بچه امام زمان هم هستی، خب تو بی خود کردی، زود تشریف آوردی، اگه دوست دارید باشید بعد از امام زمان بیاید، چون موقع کار نمیتونم بکنم، من خیالم راحته، از اون جهت عرض میکنم. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم. این یک نمونه بود از مسائل کلی. من کلی فیلمم از این داشتم، از مسائلی که به وجود آورده، از امام زمانهای قلابی که تو عراق اومدن، ارهابی، شخص تروریستی که ادعا میکنه من مهدی موعود هستم، این نیروی امنیتی عراق گرفتنش، میگه یعنی انت امام المهدی؟ عصبانیش میشه، میگه نعم، گریه میکنه، دستاشو بسته، میگه نه امام، چرا امام زمان تو میزنی؟ ناراحت هم میشه. اوضاع بیریختی عزیزان توی مصر، تونس خیلی امام زمان تو میدان التحریر، برید تو اینترنت سرچ کنید، تو الان دو سه تا امام زمان تو هم میدان التحریر اومدن. خب میرین دارن چیکار میکنن؟ هی امام زمان قلابی، امام زمان قلابی میاد که وقتی اصلی اومد شما چی بگی؟ بگی ای بابا این هم دکون دستگاست. چجوری تشخیص بدیم آقا؟ ما که نمیتونیم تشخیص بدیم، یه جاش دلیه واقعا، آدم میگیره، قبول دارم، اما بخش اصلیش که عقلیه، رجوع میکنیم به متخصصش. خدا وکیلی موهاتو میتونی قصاب کوتاه کنه؟ ما ایرانی نمیدونم چی چطوره برای کوتاه کردن مو، پیش قصاب والا نمیریم. اما تو حوزه دینی روحوی متخصص فتوا میدن، اصلا باید ببینید شما فتوا، اصلا یه فتاوایی تو صف نونوای فتوا طرف بوده. آره آقا باید یه بار وایستید مثلا بگید آقا من دستم اینجوری شده چجوری با وضو بگیرم؟ خب بگو نمیدونم پدر بیاموز، کشتنه من نمیدونم، بستگی داره مرجعت کی باشه، برو خود بپرس. خب آقا نه این قطعا اینه، این اونجوری یه چیزایی میگه اصلا شرق و غرب بالا هم با هم میدوزن. توی هر چیزی پذیرفتیم بریم سراغ متخصصش. خدا وکیل الان مرجع تقلید ما میره پیش دکتر، دکتر بهش میگه این قرص این ساعت بخور، یه جوری قرصا رو سر ساعت میخورن. اون پزشک امام میگه من تو کل مریضایی که تو عمرم داشتم مریض به این دقیقی ندیده بودم، بیمار به این دقیقی ندیده بودم که اینقدر دقیق. یعنی من گفتم 600 رأس ساعت میخور، پرسیدم چطور شما این کارو میکنید؟ امام جواب میده که شما وقتی اینو میگید متخصص این امر هستید، من اگر غیر این بخورم ظلم به نفس کردم، بعد جواب خدا رو بدم. وقتی شما بینی این جوریه متخصص تو این زمینا، طرف کتاب حدیث میگیره، نشانه های زور 500 تا وبلاگ زدن، همه دارن آنالیز میکنن، این اونه اون یکی اینه اینه زید حسن اون یکی نمیدونم زید محمد اون یکی آش محمد نمیدونم کیو بشینه، همه رو کشیدن کنار هم دیگه. والا بلا خطر داره، میدونم امام زمان دوست داری، خواهشم به جای اینکه فردوسی پور این جریان باشی بشین اون بغل گزارش بکنی، بارها گفتم فردوسی پور وای میسته، من توهین بهش نمیکنم، برنامه‌اش هم خوبه، نگاه میکنن مردم، من خودم وقت نمیکنم نگاه نمیکنم، بعد توهینم نمیکنم چون بعضی از بندگان خودشون شده توهینم کردن خوب نیست، اما ایشون میشینه گزارش میکنه، میگه این گل نزدنش سخت‌تر بود، این چه لباسی تنت کردی مربی برزیل، اون چرا اینجوریه فلان، مردی برو وسط حال تو بپرسم. خب الان ماها هم یه جوری شنیم داریم گزارش میکنه، نه این اونه اون اینه، خب تو کجای جریانی؟ تو کدوم تیمی؟ یه بازی یه گزارشگر بیشتر نمیخواد، چرا همه من تقاضامون گزارشگر باشن؟ آقا بیام خودمونو درست کنیم، گناهامونو ترک بکنیم، کمک بکنیم به مردم. گفتم خودت تو دانشگاه سر کلاس بغل دستی تو توجیه کن، بس اول خودت توجیه شو، کمک کردی به ظهور به خدا قسم. وقتی داره میگه با خدش اطلاعات غلط دادن، نگاه کنید اطلاعات بیجا دادن ظهور عقب انداخته، پس از این طرف شما با اطلاعات درست دادن میتونی ظهور نزدیک بکنی، نقش داشته باش تو ظهور، ولو یک دقیقه ولو یک ثانیه، بگی من نقش داشتم، من تو این آش نخود انداختم. طرف میگفت رفتم خدمت یکی از بزرگان، گفت نماز شب بخونید ولو دو رکعت، ولو دو رکعت، نمیخوای 11 رکعتشو بخونید، دو رکعت مثل نماز صبح بخون، بگو نماز شب. گفت بذار اسمتو بنویسن قاطی چی؟ نماز شب خونا، میخواد صبح باشه برن نماز، 5 دقیقه زودتر بذار بگن فلان نماز شب خوند، ولی حالا اون کجا این کجا، بذار بگن کار کردی، از اینجا شروع کن و واقعا کار بکن. سرتون درد آوردم، یه دعا بکنم خدا انشالله ظهور آقا صاحب الزمان رو در دوران عمر ما قرار بده. آمین. تمام این کسایی که دارن در مسیر ظهور سنگ اندازی میکنن، اگر نادانسته است، ما مرگ و نابودی کسی نداریم، اگر نادانسته است خدا هدایتشون بکنه. اما اگر دانسته است رو به جای بندن و گیرن و میخوان تو با این جهلشون دیگه ضربه بزنن برای اینکه خودشون بیشتر گناه نکنن، خدا نابودشون بفهمه. سلامتی خودتون سلامت بفرستید.